فصل سه چهار وضعیت زندگی. زیرا تلخی بزدگویی های متعارف در این واقعیت نهفته است که این بزدگویی ها به صراحه و عاری از هر نوع فریبی به روشی انسانی منعکس کننده مفهوم بچه بودن است. کیرکگارد. در اوایل زندگی هر طفلی به این نتیجه می رسد که من خوب نیستم. درباره پدر و مادر خودش هم به این نتیجه می رسد که شما خوب هستید. این اولین چیزهایی است که طفل درباره زندگی و دنیایی که باید عمری را در آن بگذراند احساس می کند و این وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید، مهمترین نتیجه گیری تمام عمرش است. این نتیجه گیری به طور دائمی در او ضبط می شود و در تمام کارهایی که می کند تأثیر خواهد داشت. با وجود این، از آنجا که این یک نتیجه گیری است، می تواند تغییر کند. اما فقط با یک نتیجه گیری دیگر و نه پیش از آن که آن نتیجه گیری اولیه فهمیده شود. برای اثبات وجود این ستیزه های درونی، من در نظر دارم که اولین قسمت این فصل را به تشریح و بررسی وضعیت نوزاد، نوزاد در حال رشد و طفل کوچک قبل از زبان باز کردن و در دوران زبان باز کردن بپردازم. بسیاری از مردم اصرار دارند که بچگی خوب و شادی داشتند و هیچ گونه احساس و نتیجه گیری من خوب نیستم، شما خوب هستید نداشتند. من گمان می کنم هر بچه ای صرف نظر از داشتن دوران بچگی خوب و شاد این نتیجه گیری را می کند. در اینجا من در نظر دارم ابتدا درباره دوره ورود او به زندگی صحبت کنم و به مدارک و دلایلی اشاره کنم که وجود دارند و ثابت می کنند که رویدادهای تولد و زندگی نوزاد، گرچه خود شخص البته آنها را به خاطر نمی آورد، ضبط می شوند. در این رابطه ما بار دیگر به گفته پنفیلد توجه می کنیم که می گوید مغز شخص سه وظیفه انجام می دهد. 1. ضبط کردن. 2. به یاد آوردن. و 3. دوباره زنده کردن. اگرچه به یاد آوردن تجربیات اولین دوره زندگی غیر ممکن است، به هر حال مدارکی وجود دارد که ثابت می کند ما می توانیم تجربیات اولیه را دوباره زندگی کنیم. یعنی دوباره آن تجربه ها را زندگی می کنیم و به همان احساس های حالت نوزادی باز می گردیم. از آنجا که نوزاد نمی تواند کلمات را به کار ببرد، عکس العمل های او محدود به حس، احساس و اوهام مبهم است. و اینها به وسیله گریه و به وسیله بعضی حرکات جسمانی که ناراحتی یا راحتی او را ابراز می کنند نشان داده می شود. احساس و اوهام او گرچه به خاطر بیزبانیش در موقع ضبط غیر قابل درکند، اغلب در رویاهای سالهای بعد زندگی تکرار می شوند. برای مثال، زن جوان بیماری موضوع خواب بد یا کابوسی را برای من می گفت که به کرات در طول عمر و در سنین مختلف برای او اتفاق افتاده بود. هر بار که این کابوس را می دید، سراسیمه از خواب می پرید، در حالی که تپش قلب شدید و تنفسش مقطع و سنگین می شد. زن جوان می کوشید این کابوس را توصیف کند، اما کلمات دقیقی برای تشریح آن پیدا نمی کرد. در یکی از تلاشهایش برای توصیف آن کابوس، گفت که در آن حال خودش را چنین تصور می کرده است. من یک ذره کوچک و ریز و ناتوان بودم و اجرام کیهانی بزرگ و عظیم و مدوری مرا در خود می چرخاندند. آن اجرام مثل مارپیچ‌های بزرگی مدام بزرگتر و بزرگتر می‌شدند و مرا در خود محصور می‌کردند و من انگار داشتم در این اجرام گرد و عظیم و غولاسا گم و ناپدید می‌شدم. گرچه این زبان حال او از نظر خودش ظاهراً دلالت بر ترس از دست دادن هویتش می‌کرد، اما ماهیت این وحشت فوق‌العاده نشان می‌داد که ترس از دست دادن جان در میان است. یعنی همان اولین عکس العمل حیاتی فرد در برابر تهدید مرگ. بعدها زن جوان بار دیگر خبر از این کابوس داد. پس از یک سال دوباره به سراغش آمده بود. در آن ایام او و شوهرش در سفر بودند و آن روز در رستورانی دور افتاده که غذایش به خوبی فضایش نبود نهار خورده بودند. وقتی به هتل برگشتند زن احساس سنگینی کرد و دراز کشید تا چرتی بزند. بلافاصله خوابش برد. اما پس از اندک مدتی با وحشت و خوف ناشی از همان کابوس بیدار شد. همچنین دلپیچه های عجیبی احساس می کرد به طوری که می گفت از درد دستهایم را روی شکمم گذاشته بودم و دولا می شدم. اخیراً در زندگی او حادثه اضطراب انگیز و بدی روی نداده بود. بنابراین به نظر می رسید که تجدید کابوس نتیجه تأثیر یک معده درد وحشتناک در گذشته باشد. اما کابوس هنوز هم غیر قابل توصیف بود. با این همه او این بار حس تازه ایرانیز بیان کرد. احساس این که داشته خفه می شده. توجه به مطالب دیگری درباره دوران بچگی و به خصوص به مادر این بیمار مرا راهنمایی کرد تا به ریشه احتمالی این رویاها پی ببرم. مادر او زنی چاق و درشت هیکل بود و بچه هایش را با پستان شیر می داد و همیشه می گفت هیچ ناراحتی و دردی در بچه وجود ندارد که با یک شکم سیر شیر خوردن خوب نشود. به نظر او بچه خوب نگهداری می شد که خوب تغذیه شود. اغلب وقتی بچه هایش را زیر پستان شیر می داد و می خواباند خودش هم به خواب می رفت. او همچنین زنی پرخاشگر و امر و نهی کن بود. من اینطور استنباط کردم و البته حدس و استنباط تنها کاری است که ما می توانیم بکنیم که رویای تکرار شونده ی زن جوان به احتمال زیاد منشأ و ریشه‌اش در بچگی او یعنی در دورانی بود که او هنوز قدرت تکلم نداشت. و بیشک به همین دلیل بود که نمیتوانست رویایش را توصیف کند. تداعی رویا با دلپیچه نیز نشان میداد که احتمالاً در سنین اولیه معده دردی در کار بود است. احتمالاً مادر در بچگی او را پس از اینکه سیر میشد به زور و با چپاندن پستان در دهانش وادار میکرد که باز هم بخورد. احساس حالت خواب بد، بیخوابی، خفه شدن و دلپیچه بیشک در آن موقع هم در بچه به وجود آمده بود. محتوای رویا اجرام عظیم و بزرگ و مدور کیهانی که ذره کوچکی را در خود محصور می کردند احتمالاً همان پستانهای مادر و شاید هم حضور خود مادر بود است. این نوع ماهیت رویا در این زن جوان اثبات این فرضیه را برای ما محرز می کند که تجربه های اولیه ما اگرچه بیان ناشدنی بودند، ضبط شده اند و امروز بازنواخته می شوند. دلیل دیگری بر این که تجربه های اولیه پس از تولد در مغز ضبط شده اند، محفوظ نگه داشته شدن فراگیری های گذشته است. پاسخ های نوزاد به محرک های خارجی با این که در ابتدا غریزی به نظر می آیند، آثار تجربیات عادت داده شده یا فراگرفته یا ضبط شده را منعکس می کنند. مثلا بچه به زودی صدای پای مادرش را می شناسد و وقتی آن را می شنود سرش را به آن طرف بر می گرداند. اگر تمام تجربه ها و احساس ها ضبط شده باشند می توان چنین استنباط کرد که نمونه هایی از هراس ها و خشم ها و ترس هایی که ما امروز در موقعیت های مختلف حس می کنیم دوباره زنده شدن حالت اصلی آن هراس ها و خشم ها و ترس هایی است که در بچگی داشته ایم. به عبارت دیگر می توانیم این حالتها را در واقع بازنواختن نوار اصلی گذشته بدانیم. برای فهمیدن این اشارات ضمنی لازم نیست موقعیت نوزاد را بررسی کنیم. اگر از لحظه تولد نطفه‌ای تا سن 5 سالگی را با یک خط نشان دهیم، اولین قطعه زمانی 9 ماه فاصله بین تولد نطفه‌ای یا آبستنی تا تولد زیستی یا تولد واقعی است. این 9 ماه که آغاز زندگی فرد و به صورت جنینی است، در محیطی صورت می‌گیرد که دارای کامل‌ترین شرایطی است که انسان در همه عمر تجربه خواهد کرد. این زندگی را معمولاً یک حالت همزیستی صمیمانه می‌نامند. پس از آن، به هنگام تولد واقعی، در عرض چند ساعت نوزاد در حالتی که در تضادی فجیع با محیط قبلی است، به جلو رانده می شود. در محیطی که اکنون فرو آمده، در معرض عوامل بیگانه و مشکوک و هولناکی از قبیل سرما، ناهمواری، دستهای خشن، زور، فشار، سر و صدا، عدم حمایت، نور زیاد، جدایی و تنهایی قرار می گیرد. نوزاد برای مدت کوتاهی در این دنیا، بریده از همه جا، جدا و تنها و رها شده است. بنابر چندین فرضیه درباره رویداد فجیع تولد، احساس تولید شده این تجربه در مغز کودک به نحوی ضبط می شود و باقی می ماند. این فرضیه با موارد فراوانی از رویاهای تکرار شونده که به وسیله اشخاص مختلف پس از یک گرفتاری روحی تجربه می شود، تأکید شده است. بیمار خوابی را توصیف می کند که در آن، از میان آب آرامی که در آن غوطه ور است، ناگهان به درون سوراخی شبیه سوراخ فاضلاب کشیده و فرو برده می شود. و در این گونه خوابها، او همچنین حرکت با سرعت زیاد و فشار شدید را تجربه می کند. این احساس همچنین در مورد بیماران گرفتار بیماری محیط بسته هراسی نیز مشاهده می شود. نوزاد در سیل تسخیر کننده ای از محرک های ناخوشایند دست و پا می زند و احساس هایی که در نتیجه این تجربه در کودک باقی می ماند، به گفته فروید، مدل تمام اضطراب های بعدی زندگی اوست. دقایقی پس از تولد، نوزاد با یک نجات دهنده مواجه می شود. انسان دیگری که او را در پوشش گرمی می پوشاند، از اون نگهداری می کند و حرکات آرامش بخش نوازش را به او نشان می دهد. این نقطه ایست که تولد روانی نوزاد شروع می شود. این اولین نمونه اطلاعاتی است که زندگی در این بیرون تمامش هم بد نیست. این لحظه شروع التیام و برقراری مجدد نزدیکی است. این احساس مسیر اراده او را برای زنده ماندن باز می کند. نوازش و لمس یعنی تماس تکرار شونده با بدن دیگران برای او اهمیت اساسی و حیاتی دارد. بدون این لمس و نوازش او خواهد مرد. اگر جسمن نمیرد، روحن خواهد مرد. مرگ جسمی که از آن به عنوان تحلیل رفتن روزافزون یا دق یاد شده، اغلب در شیرخوارگاه ها یا مؤسسه های از آن نوع به کرات دیده شده است. در این گونه مؤسسات، بچه گاهی از تماس بدن و نوازش محروم می شود. در این گونه موارد، هیچ گونه سبب جسمی برای وقوع مرگ جز غیبت این محرک اساسی، یعنی نوازش، وجود نداشته است. این وضع متلون یک ساعت خوب و یک ساعت بد، نوزاد را دائم در حالت غیر متعادل نگه می دارد. طی 2 سال اول زندگی، او به خاطر نداشتن وسیله تفهیم یا کلمات نمیتواند حال نامطمئن و مشکوک خود را در این دنیا ابراز کند. اما با وجود این، دائما جزئیات احساس حاصل از روابط بین خود و دیگران و عمدتاً مادر را ضبط میکند. و البته همانطور که گفته شد، این احساس ها مربوط به نوازش و عدم نوازش است. هر کس که این نوازش را به او می دهد خوب است. جنبندی او از وضع مخصوص خودش به خاطر نامطمئن بودن او از هر گونه وضعیت خوب که گهگاهی و گذراست مدام با احساسهای غیر خوب تعویض می شود. سرانجام عدم اطمینان وی را متقاعد می کند که من خوب نیستم. در کدام مرحله کودک در مورد وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید تصمیم نهایی را می گیرد. پیاژه بر اساس تحقیقات و ملاحظات بسیار دقیق خود معتقد است که نوزادان و خردسالان طرز برخورد هرچه پیشاید خوشاید را در ماه‌های اولیه زندگی آغاز و در پایان 2 سالگی تقریبا تکمیل می کنند. به عبارت دیگر، اطلاعات مختلف به صورت نامنظم در مغز متراکم می شوند، به طوری که پس از مدتی خود دارای طرحی می شوند که فقط چون این نتیجه گیری از آنها ممکن است. پیاژه می گوید، طی 2 ساله اول زندگی، تکامل حسی حرکتی هوش کودک و همچنین احساس او از عظمت و پیچیدگی جهان ظاهراً او را به یک حالت تعادل که در مرز منطقی فکر کردن است می رساند. به نظر من این حالت تعادل که در پایان 2 سالگی یا در 3 سالگی به وجود می آید حاصل نتیجه گیری طفل درباره خودش و دیگران یا وضعیت زندگی اوست. طفل بعد از حس کردن وضعیت خود زمینه محکمی برای پیشبینی ها و انتظارات خود دارد. به گفته پیاژه، البته این مراحل اولیه فکری قادر نیستند حقایق را بدانند یا ابراز کنند، بلکه فقط محدود به امیدواری یا انطباق علمی با محیط می باشند. اگر من خوب نیستم و شما خوب هستید، پس من چه کاری می توانم بکنم که شما که انسان خوب هستید، با من که انسان خوب نیستم، خوب باشید. این وضعیت روحی برای کودک چندان دلپذیر نیست. اما دست کم واقعیتی است و از هیچ بهتر است. بنابراین این حالت تعادل برقرار می شود. بالغ ذهن کودک موفق شده است اولین شاهکار خود را بزند. توانسته است برای زندگی معنی و مفهومی بتراشد. توانسته است دلیلی بیابد برای مسئله ارتباط با دیگران که به قول آدلر مسئله اصلی زندگی است و سالیوان آن را طرز فکرهای فردی که شخص تا ابد با خود به همه جا میبرد مینامد. یکی از روشنترین تعریفهای موضوع رشد وضعیت روحی زندگی به وسیله کوبی بیان شده است. او میگوید این امکان برای ما وجود دارد که یک نتیجه گیری کنیم. مثلا در اولین مرحله زندگی یعنی بین ماهای اولیه و کمی بعد از آن اغلب یک وضعیت روحی یا طرز فکر احساسی نسبت به دنیا آغاز و تثبیت می شود. و این یک حقیقت ثابت شده است که وقتی یک وضعیت روحی مهم در آغاز زندگی اتخاذ شد تبدیل به وضعیت مؤثری می شود که شخص تا پایان عمر تمایل دارد به طور خود به خود به آن وضعیت برگردد. این ممکن است برای زندگی انسان کوچک عامل عمده ایمنی یا برعکس عامل عمده آسیب پذیری باشد. در حقیقت به وجود آمدن یک وضعیت روحی مهم احتمالاً یکی از ابتدایی ترین حقایق جهانی زندگی در تکامل مرحله اختلال عصبی انسانی است. چون پدیده است که در سن پیش از تکلم و غالباً در دوران نوزادی اتفاق می افتد. در مواردی که این وضعیت روحی تثبیت شده اولیه دردناک باشد، آن شخص ممکن است بالاجبار تمام عمر را در تلاش مبارزه برای دفاع از آن بگذراند. یعنی باز با بکار بردن روش های آگاهانه، محتاطانه یا ناآگاهانه که هدف تمام آنها اجتناب از این وضعیت مهم آکنده از درد است. کوبی سپس این سوال را مطرح می کند که آیا این وضعیت های روحی در مراحل بعدی زندگی قابل تغییرند یا نه؟ من معتقدم که قابل تغییرند. اگرچه آثار تجربیات اولیه در ذهن انسان که باعث به وجود آمدن وضعیت خاصی شده اند پاک شدنی نیستند، ولی به عقیده من وضعیت‌های اولیه را میتوان تغییر داد. نتیجه‌ای که یک بار گرفته شد میتواند دوباره گرفته شود. تحلیل رفتار متقابل افراد طبقه بندی زیر را از امکان 4 گونه وضعیت زندگی در رابطه با خود و دیگران تشکیل میدهد. 1. من خوب نیستم، شما خوب هستید. 2. من خوب نیستم، شما خوب نیستید. 3. من خوب هستم، شما خوب نیستید. و 4. من خوب هستم، شما خوب هستید. پیش از آن که به تشریح بیشتر هر یک از این وضعیت‌ها بپردازم، مایلم چند نکته کلی در مورد آنها ذکر کنم. به عقیده من، تا پایان 2 سالگی و احتمالاً در طول 3 سالگی، کودک نزد خود یکی از 3 وضعیت اول را نتیجه گیری کرده است. وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید، اولین نتیجه گیری موقتی کودک بر اساس اولین سال زندگی اوست. در پایان 2 سالگی این وضعیت یا تحکیم می شود یا ممکن است جای خود را به وضعیت دوم من خوب نیستم شما خوب نیستید یا وضعیت سوم من خوب هستم شما خوب نیستید بدهد. پس از آنکه در یک وضعیت تثبیت شد، بچه به طور دائم در این وضعیت باقی می‌ماند و هر کاری که می‌کند این روحیه در آن تأثیر خواهد داشت. این وضعیت روحی تا پایان عمر در او وجود خواهد داشت، مگر آنکه بعدها آگاهانه و با تفکر مصمم شود آن را به وضعیت چهارم یا آخر تغییر دهد. قرار گرفتن در هر یک از سه وضعیت اولیه کاملا بسته به وجود نوازش است. همچنین سه وضعیت اول در دورانی که طفل قوه تکلم درست ندارد به وجود می آیند. این سه وضعیت یک نوع نتیجه گیری هستند، نه یک جور توضیح. با وجود این، چیزهایی پیچیده تر و عمیق تر از تجربه های تحریک و عکس العمل به شمار می آیند و به قول پیاژه، استنتاج های ذهنی برای درک مفهوم علت و معلولی محیط هستند. به عبارت دیگر، وضعیت های چهارگانه محصول کار بالغ انسان کوچک در بکار انداختن اطلاعات به شمار می آیند. من خوب نیستم، شما خوب هستید. این وضعیت، وضعیت کلی و جهانی اوایل کودکی و برداشت منطقی نوزاد از تولد و دوران نوزادی است. در این وضعیت، عامل خوب بودن هست، چون نوازش هست. هر کودکی این نوازش را احساس می کند، صرفاً از این جهت که باید او را بلند کرد، لمس کرد و از او نگهداری کرد. بدون این حد اقل بلند کردن و نوازش، بچه زنده نخواهد ماند. همچنین در این وضعیت عامل خوب نبودن وجود دارد. این نتیجه گیری و برداشت او از خودش است. من معتقدم که دلایلی فراوان و مسجل از احساسها وجود دارد که مجبورش می کند این برداشت خوب نبودن را در اوایل نسبت به خود داشته باشد. هنگام بحث درباره تحلیل رفتار متقابل با بیماران و غیر بیماران، تقریبا همیشه من با عکس العمل درسته آنها در مورد وجود احساس غیر خوب در کودک مواجه شدم. به عقیده من همین اقرار به وجود کودک غیر خوب در وجود هر یک از ما تنها راه دلسوزانه و درمان پذیری است که با آن می توانیم بازی ها را توجیه کنیم. با توجه به جهانی بودن بازی ها، می توانیم به جنبه جهانی بودن احساس من خوب نیستم نیز که برداشت منطقی و ساده ایست پی ببریم. علت اختلاف و جدایی آدلر و فروید نیز در همین نکته بود است. برخلاف فروید که روابط جنسی را منشأ تلاش و زندگی بشر می دانست، آدلر عقیده داشت که احساس حقارت یا احساس غیر خوب است که در مورد منشأ کلیه ی تلاش های بشر جنبه جهانی دارد. آدلر ادعا می کرد که بچه به سادگی به علت جسه کوچک و عجز و ناتوانیش خواه نخواه به طور اجتناب ناپذیر نسبت به بزرگترها و محیط خود احساس حقارت می کند. هری استاک سالیوان بسیار تحت تأثیر آدلر بود و من بسیار تحت تأثیر سالیوان هستم که 5 سال پیش از مرگش را با او کار می کردم. سالیوان که بزرگترین خدمتش به علم روانکاوی امروز تشریح موضوعی روابط بین اشخاص یا رفتار متقابل است، عقیده داشت که طفل احساس اعتماد به خود را تماماً بر مبنای نظر و ارزشیابی دیگران یا آنچه او ارزشیابی منعکس شده می نامد بنا می کند. به گفته او، بچه فاقد وسایل و تجربه لازم برای تعیین تصویر واقعی خودش است. بنابراین تنها ملاک برای او، عکس‌العمل دیگران نسبت به اوست. دلایل زیادی در کار نیست که او این عکس‌العمل‌ها و ارزشیابی‌ها را مورد سؤال قرار دهد. و به هر صورت، او بیشتر از اینها کوچک و ناتوان است که آنها را به مبارزه بطلبد یا علیه آنها طغیان کند. او مطیعان احکام و قضاوتها و همه چیز آنها را میپذیرد. چیزهایی که در ابتدا به صورت کلمات، اشارات یا حرکات به کودک ابلاغ می شود. بدین ترتیب، طرز برخوردی که در اوایل زندگی به وسیله شخص یاد گرفته می شود، تا پایان عمر با اوست. با این احتمال که موقعیت‌ها و محیط‌های فوق‌العاده بعدی یا تجربیات بعدی می‌تواند در او تأثیر بگذارد. در وضعیت اول، انسان احساس می‌کند که زیر دست دیگران است. احساس نیاز شدیدی به نوازش و شناخته شدن دارد که این نیز خود شکل روانی دیگری برای نوازش جسمی است. در این وضعیت، امید نیز وجود دارد زیرا منبعی برای نوازش در کار است. شما خوب هستید، حتی اگر نوازش دائمی نباشد. بالغ مایعی برای بکار افتادن دارد. چه باید بکنم که نوازش آنها یا تحسین آنها را به دست آورم؟ دو راه وجود دارد که شخص بتواند از این وضعیت خارج شود. راه اول آن است که شخص آن پیشنویس زندگی یا زندگی خام اولیه را که احساس غیر خوب را در او تأکید می کند، دوباره زندگی کند و بر آن مسلط شود. این پیشنویس زندگی ناآگاهانه به دست کودک نوشته می شود. این نوشته ممکن است یک زندگی گوشه‌گیرانه را ندا دهد، چون بودن در کنار این مردمی که خوب هستند زیاده از حد دردناک است. بدین ترتیب، این چون این اشخاص ممکن است برای نوازش ها به قوه تخیل و وانمود کردن روی آورند. در مخیله خود با نقشه های عجیب و پر آرزوی اگر من و وقتی من سرگرم شوند. پیشنویس زندگی برای اشخاص دیگر ممکن است حرکات تحریک کننده را ندا دهد تا دیگران را متوجه خود کند و بدین ترتیب باز ثابت کند که من خوب نیستم. این مورد همان مورد پسر بد است. میگویید من بدم، خب من هم ثابت میکنم بدم. این شخص بیشک تمام عمر لگد میزند، توف میاندازد، پنجول میکشد تا فقط این درستی فریبامیز را نشان بدهد که من خوب نیستم، شما خوب هستید. جنبه بدبختی رقت انگیزی که در این مورد وجود دارد آن است که درستی وضعیت حفظ می شود، ولی به طور کلی به نومیدی می انجامد. نهایت این وضعیت تسلیم شدن یا خودکشی است. راه معمولی تر تسلط بر این وضعیت ضد پیشنویس است که این نیز ناآگاهانه انجام می گیرد. با گرفتن سطوری از والد، تو می توانی خوب باشی اگر... چون این شخصی دنبال دوستانی یا همکارانی می گردد که در شخصیت خود والد بزرگی دارند و او از آنها نوازش های بزرگی انتظار دارد. چون والد بزرگتر دال بر وجود نوازش های بیشتر و بزرگتر است. نوازش های خوب فقط از اشخاص خوب دیده می شوند و والد خوب است، همانطور که در آغاز بود. این نوع اشخاص معمولاً مشتاق و خواستار و آماده انجام خدمت و برآوردن درخواست‌های دیگرانند. اینها معمولاً کسانی هستند که به عنوان بهترین مردم ما از آنها یاد می‌شود و به خاطر تمجید و تحسین به مقام‌های بالا می‌رسند. با وجود این، آنها محکوم به یک عمر کوهنوردی‌اند، ولی فقط با این نتیجه که هر وقت به قله رسیدند، کوه دیگری را در مقابل خود مشاهده کنند. غیر خوب پیشنویس را رقم می زند و شما خوب هستید و من می خواهم مثل شما باشم، پیشنویس مخالف را. اما هیچ کدام از اینها شادی یا معنی و ارزشی پایدار به بار نمی آورد، چون وضعیت تغییر نمی کند. هرچه می کنم باز خوب نیستم. به هر حال، وقتی که وضعیت کشف شود و تغییر یابد، موقعیت ها و مهارت هایی که در نتیجه پیشنویس مخالف به دست آمده اند، می توانند به شخص در امر بازسازی و طرح های تازه ای برای زندگی خود بر محور بالغ کمک کنند. من خوب نیستم، شما خوب نیستید. اگر همه بچه هایی که از دوران نوزادی زنده بیرون می آیند، در ابتدا وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید را نتیجه گیری کنند، پس چه می شود که وضعیت دوم یعنی وضعیت من خوب نیستم، شما خوب نیستید به وجود می آید. پس شما خوب هستید چطور شد؟ نوازش ها کجا رفت؟ در پایان یک سالگی امر بسیار مهمی برای بچه اتفاق می افتد. راه می رود. دیگر لازم نیست بلندش کنند. اگر مادرش به او بی‌اعتنایی کرد و بی نوازش بود، اگر فقط از روی اجبار بود که در سال اول او را بلند می کرد، نگهداری می کرد، پس حالا که بچه می تواند خودش بلند شود و راه برود، نشانه ی آن است که دیگر دوران نوزادی و بچه کوچولو بودن به پایان رسیده است. نوازش یک جا تمام می شود. علاوه بر آن، دوره ی تنبیه یا تنبیه های سخت شروع می شود. زیرا بچه می تواند از داخل گهواره بیرون بیاید، خودش را قاطی همه چیز بکند و یک جا بند نشود. حتی خودش را هم حالا بیشتر و بدتر آزار می دهد. چون تحرک او سبب برخورد و تصادم با اشیاء می شود و یا او را از بالای پله ها پرت می کند. زندگی راحتی هایی را که در سال اول داشت اکنون دیگر ندارد. نوازش ناپدید شده است. اگر این وضعیت رها شدگی و سخت ادامه پیدا کند و در طول دو سالگی تسکین نیابد، طفل این نتیجه گیری را خواهد داشت که من خوب نیستم، شما خوب نیستید. در این وضعیت رشد بالغ متوقف می شود، زیرا یکی از ابتدایی ترین وظایفش یعنی دریافت نوازش مختل شده است و ممکن است این احساس به وجود آید که منشأ نوازش دیگر وجود ندارد. شخصی که در این وضعیت قرار دارد به هیچ چیز اهمیت نمی دهد. امیدی وجود ندارد. او زندگی را فقط می گذراند و بالاخره ممکن است با وضع اعتزال حاد و رفتار و حالتی قهقرایی در گوشه یک تیمارستان بیفتد و آنچنان به درون تلخ خودش فرو برود که گویی می خواهد به زندگی کهنه و بسیار دور افتاده‌ای بازگردد، مثل دنیای یک سالگیش، آنجا که نوازش بود، آنجا که او را بغل می کردند و غذایش می دادند. مشکل بتوان تصور کرد که امکان داشته باشد شخصی بدون نوازش اولیه زندگی کند. حتی با وجود یک مادر بی نوازش، مسلماً کسی یا کسانی باید قادر به این کار بوده باشند که طفل گرفتار در چنین وضعیتی را نوازش دهند. و یقیناً طفل نوازش شده است. در هر حال، همین که این وضعیت به وسیله ی انسان کوچک نتیجه گیری شد، تمام تجربه این دوره به جهتی اشاره دارد که وجود این وضعیت را تقویت می کند. وقتی طفل نتیجه گرفت که شما خوب نیستید، این طرز فکر شامل همه می شود و او نوازش همه را رد می کند. حتی آنهایی را که نوازششان اصیل و بی‌شائبه است. او در این نتیجه گیری خود ابتدا درستی و مناعتی احساس کرده است و روی این اصل، تجربه های تازه به سختی می توانند آن را در هم بشکنند. این ماهیت قطعی و برگشت ناپذیر تمام وضعیت هاست. همچنین کسی که در این وضعیت در وضعیت دوم است، از بکار بردن بالغ خود در رابطه با دیگران خودداری می کند. بنابراین هنگام معالجه نیز مشکل بتوان به بالغ او دسترسی پیدا کرد، به خصوص به این دلیل که درمانگر او نیز به عقیده او جزء همان طبقه شما خوب نیستید می باشد. حالتی وجود دارد که در آن وضعیت من خوب نیستم، شما خوب نیستید، وضعیت دوم می تواند وضعیت اول باشد. این شرایط کودکی است که اوتیسم یا در خودمانی دارد. حالتی که در آن بچه همیشه در خواب و خیال است و هیچ وقت در بند درک و فهم دنیای اطرافش نیست. بچه‌ای که اوتیسم دارد هرگز تولد روانی پیدا نمی کند. اوتیسم طفولیت ظاهراً عکس‌العملی در مقابل یک نوع ارگانیسم نارس بر اثر فشار مصیبت‌بار فقدان نوازش است. به عبارت دیگر، طفل اوتیسمی بچه‌ای است که طی اولین هفته‌های زندگی خود این احساس را داشته که او را هرگز بلند نکردند و نجات ندادند. ظاهراً او پس از تولد، پس از ورود فاجعه آمیزش به این جهان، کسی را برای کمک خودش در آنجا نیافته است. شوپلر معتقد است که در مورد طفل اوتیسمی یک عامل روانی دیگر نیز وجود دارد که با عامل عدم نوازش ترکیب می شود. این عامل روانی احتمالاً نقصی عصبی با محرک قوی است که باعث نرسیدن نوازش به طفل می شود. طفل ممکن است از نوازش محروم نشده باشد ولی از احساس خودش از آن نوازش یا تراکم احساسهای خودش محروم شده باشد. در این صورت است که طفل در نظر پدر و مادر غیر عادی و به اصطلاح نمیخواد بغلش کنن جلوه میکنند. فقط میخوابد و نمیخواهد به او دست بزنند. عجیب است. این امکان هست که نوازش های فوق‌العاده یا بیشتر از حد نوازش های معمول این نقص را برطرف کند. یک بار من یک پسر بچه 11 ساله اوتیسمی را که حرف نمیزد مشاهده کردم که نمونه ی حاد وضعیت من خوب نیستم شما خوب نیستید را بروز میداد. به این صورت که با شدت و با ضربات پی در پی مشت های خود اول دکتر معالجش و بعد خودش را میزد. شما خوب نیستید، من خوب نیستم. بگذار هر دو را داغان کنم. من خوب هستم، شما خوب نیستید. بچه‌ای که برای مدتی طولانی مورد ضرب و شتم شدید پدر و مادری قرار می‌گیرد و ابتدا احساس می‌کند آنها خوب هستند، به وضعیت سوم یا وضعیت جنایی تغییر می‌کند. من خوب هستم، شما خوب نیستید. در این وضعیت هم عامل خوب وجود دارد، ولی از کجا می آید؟ و اگر عامل شما خوب نیستید نیز وجود دارد، پس نوازش از کجا می آید؟ از آنجا که این وضعیت در 2 سالگی یا 3 سالگی به وجود می آید، سؤال فوق را مشکل می توان جواب داد. وقتی بچه 2 ساله‌ای احساس وضعیت من خوب هستم را دارد، آیا این احساس به آن دلیل نیست که منشأ نوازش از خود او بوده است؟ و اگر جواب این سوال مثبت است، بچه کوچک چگونه خود را نوازش می دهد؟ به نظر من، این خود نوازش در واقع در انسان کوچکی انجام می گیرد که در حال التیام از جراحات مهم و دردناکی است که به دست پدر و مادر به او وارد آمده است. و ما این مورد را بچه کتک خورده می نامیم. او بچه است که آنچنان کتک خورده است که یکی از استخوان‌هایش شکسته یا جایی از بدنش جراحات فراوانی برداشته است. هر کس که استخوانی از او شکسته و یا جراحات شدیدی بر او وارد آمده باشد، این درد را می‌فهمد. در میان بچه‌های کتک خورده، جراحات بسیار شدید ناشی از شکستگی دنده، پارگی کلیه‌ها و طرف برداشتن جمجمه زیاد به چشم می‌خورد. آیا هرگز فکر کرده اید که یک شکستگی دنده که هر نفس کشیدن را به فاجعه ای تبدیل می کند یا سردرد ناشی از وارد شدن خون در آب نخاع در یک طفل چگونه تحمل می شود؟ در آمریکا در هر ساعت 5 طفل جراحاتی از این نوع از دست پدر و مادرشان دریافت می کنند. به نظر من در آن ساعتی که این شخص کوچک در حال التیام یافتن از این جراحات است یا در حقیقت در یک جا افتاده است و به اصطلاح زخم‌های خودش را می‌لیسد، آری، در این ساعت هاست که احساس آرامشی را در تضاد با درد هولناکی که دیده است در تنهایی با خود تجربه می‌کند. ظاهراً احساس می‌کند اگر شما مرا تنها بگذارید من خوب می‌شوم. من خودم خوب هستم. وقتی دوباره پدر و مادر ظالم ظاهر می شوند، او از ترس و وحشت درون خودش آب می شود که نکند باز هم مرا بزنند. شماها مرا مجروح می کنید. شما خوب نیستید. من خوب هستم، شما خوب نیستید. مطالعه در تاریخچه زندگی اولیه بسیاری از جنایتکاران روانی که این وضعیت را دارند، نشان داده است که اغلب آنها چون این ضربات و جراحاتی را تجربه کردند. چون این انسان کوچکی خشونت هولناکی را تجربه کرده است، ولی زنده ماندن را هم تجربه می کند. آنچه اتفاق افتاده است می تواند دوباره اتفاق بیفتد. من زنده ماندم. من زنده می مانم. از تسلیم شدن خودداری می کند و به تدریج که سنش بالا می رود به زدن ضربه متقابل می پردازد. خشونت را دیده است و می داند که چطور می شود خشن بود. این اجازه را دارد در والد خودش که خشونت نشان دهد و ظالمانه رفتار کند. نفرت در او باقی می ماند. اگرچه ممکن است این نفرت را تا حد زیادی زیر نقاب ادب حساب شده مخفی نگه دارد. کاریل چسمان می گفت در دنیا هیچ چیز مثل نفرت آدم را زنده نگه نمی دارد و هیچ چیز بدتر از ترس نیست. برای چنین بچه ای نتیجه گیری من خوب هستم شما خوب نیستید تنها وسیله زنده ماندن است. فاجعه غمناک بعدی برای خود او و برای جامعه آن است که در تمام عمر دیگر به درون خودش نگاه نخواهد کرد. برای او دیگر ممکن نیست بتواند درباره پیچیدگی روح خود و درباره آنچه که برایش اتفاق افتاد بی‌طرفانه تعمق کند. تقصیر آنهاست. همیشه تقصیر آنها بود. آنها بودند. جانیان بلفطره این وضعیت روانی را دارند. آنها آدم‌های بی‌وجدانند که هر کارشان را بر حق یا خوب احساس می‌کنند. چون همیشه و در همه حال تقصیر از دیگران بوده است. این شرایط فکری که در گذشته روانشناسان آن را سفاهت اخلاقی می شمردند، در حقیقت موقعیتی است که در آن فرد هر نوع اطلاعات درباره خوب بودن مردم را از خود خارج کرده است و در اینجاست که معالجه او هم بسیار مشکل و حتی بیهوده می شود، چون دکتر معالجه او هم مثل بقیه آنها خوب نیست. آخرین اظهار نظر در این وضعیت قتل دیگران است که او احساس می کند موجه است. همانطور که روزی که احساس وضعیت خطرناک شما خوب نیستید را نتیجه گیری کرد، احساسش موجه بود. شخصی که در وضعیت من خوب نیستم شما خوب نیستید به سر می برد، از محرومیت نوازش نیز در رنج است. اما نوازش می تواند فقط به اندازه نوازش دهنده خوب باشد و در نظر او نوازش دهنده خوب وجود ندارد، چون هیچ کس خوب نیست. بنابراین نوازش خوب وجود ندارد. چون این شخصی ممکن است یک عده ملتزمین بله بله قربانگو برای خود پیدا کند که مدام او را تحسین کنند و مجیزش را بگویند و نوازشش کنند، گرچه او می داند که این نوازش ها واقعی نیست، چون خودش اینها را دست و پا کرده است، همان گونه که در ابتدا خودش را نوازش می داد. هرچه آنها بیشتر او را نوازش می کنند، در نظرش خارتر و بیارزشتر جلوه می کنند، تا آنجا که بالاخره تمام آنها را دور می ریزد و عده‌ای بله بله قربانگوی تازه می خواهد. بیا جلو تا بزنم توی فرق سرت، همون وضعیتی است که در اول همه چیز را برای او شروع کرد. من خوب هستم، شما خوب هستید. وضعیت چهارمی هم وجود دارد. وضعیت آخر که امید ما به آن است. و آن وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید است. از لحاظ کیفیت، اختلاف بارزی بین سه وضعیت اول و وضعیت چهارم وجود دارد. سه وضعیت اول همه ریشه های ناآگاهانه دارند، چون تصمیم گیری آنها در اولین سالهای زندگی اتخاذ می شود. وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید اول پیدا می شود و برای بیشتر مردم در تمام عمر مؤثر باقی می ماند. برای برخی از بچه های بسیار بدشانس این وضعیت به وضعیت های دوم یا سوم تغییر می یابد. تقریبا در پایان 3 سالگی یکی از این 3 وضعیت در انسان به طور دائم تثبیت می شود. تصمیم گیری های هر یک از این وضعیت ها شاید اولین کار بالغ است که می خواهد مفهوم و معنایی برای زندگی پیدا کند تا بتواند مقیاسی برای پیش بینی و برخورد خود با دیگران در میان آن همه آشفتگی و احساس های خود داشته باشد و به کار ببرد. این وضعیت ها ناشی از نتیجه گیری طفل بر مبنای اطلاعاتی است که از والد و کودک دریافت می کند و بر پایه احساسات درونی و اثرات روحی و بدون استفاده اطلاعات یا توضیحاتی از خارج نتیجه گیری می شوند. وضعیت چهارم من خوب هستم، شما خوب هستید، از آن رو که تصمیمی آگاهانه و به زبان آمده است، نه فقط می تواند شامل اطلاعات نامحدودی درباره خود شخص و دیگران باشد، بلکه می تواند محصول ادغام عوامل و امکانات هنوز کشف نشده ای در زمینه‌های فلسفه و مذهب باشد. سه وضعیت اول بر پایه احساساتند. چهارمی بر پایه تفکر، ایمان و قول و قرار خود شخص برای عمل است. سه وضعیت اول به چرا ختم می شوند. چهارمی به چرا نه. در اینجا مفهوم ما از خوب در انحصار تجربیات تنها خودمان نیست، زیرا ما می توانیم اکنون آنها را تا مرحله معنی مطلق غایت تمام انسانها بالا ببریم. ما به سوی یک وضعیت جدید سوق داده نمی شویم، بلکه به خواست و اراده خودمان به سوی آن می رویم. و از این جهت رسیدن به وضعیت جدید مانند یک تغییر مذهب است. بدون در دست داشتن اطلاعات بسیار زیادی از دوران اولیه زندگی، اطلاعاتی بیش از آنچه اغلب اشخاص درباره موقعیت‌های محیط و زمان‌های اولیه خود که منجر به اتخاذ تصمیم وضعیتی شد دارند، محال است بتوانیم به وضعیت چهارم برسیم. خوشا به حال کودکانی که در دوره اولیه زندگی به آنها کمک می‌شود که دریابند خوبند و وضعیت خوب است. البته از طریقی که خود آنها به خودشان ثابت کنند که این حقیقی است و ارزش دارد. متاسفانه عمومی‌ترین وضعیت در بیشتر افراد موفق یا غیر موفق هنوز همان وضعیت اول یا من خوب نیستم شما خوب هستید است و عمومی‌ترین طریق برای برخورد با این مسئله بازی هاست. اریک برن بازی را چنین تعریف می‌کند: یک رشته رفتار متقابل موافق خارجی که جریان دارد و پیش می‌رود تا به یک پایان کاملا مشخص و پیش‌بینی شده منتهی شود. توصیفاً بازی‌ها یک رشته عملیات تکرار شونده ظاهراً قابل قبول با محرک‌های نهانی هستند، یا به زبان عامیانه یک رشته حرکاتی که نوعی گیر یا کلک در آنها هست. به عقیده من، ریشه و اصل تمام بازی‌ها همان بازی کودکی است که به سادگی می‌توان آن را در یک گروه بچه‌های 3 ساله که در حال بازی هستند ملاحظه کرد. بازی مال من بهتر از مال توست. این بازی از آن رو خوب است که تسلایی موقتی برای کودک است در وضعیت طاقت فرسای من خوب نیستم شما خوب هستید. حائز کمال اهمیت است که درک کنیم وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید چه معنایی برای یک بچه 3 ساله دارد. من خوب نیستم یعنی من نیم مترم، کوچکم، ضعیفم، ناتوانم، بی‌دفاعم، کثیفم، هیچ کاری را درست نمیتوانم انجام بدهم، دست و پا چلفتی‌ام و قوه بیان درست حسابی هم ندارم که برای شما تشریح کنم که این چه احساسی است. شما خوب هستید یعنی شماها 2 متر هستید، بزرگ هستید، قوی هستید، همیشه همه کارها را درست انجام میدهید، جواب همه چیز را میدانید، زرنگ هستید، مرگ و زندگی من دست شماست، می توانید مرا کتک بزنید و مجروح کنید و با همه اینها هنوز شما خوب هستید. در این اوضاع و احوال غیر منصفانه اول زندگی هر گونه تسکینی خوب و تسلی بخش است. یک لیوان بزرگتر و بیشتر بستنی، همه را هل دادن و سر صف ایستادن، خندیدن به اشتباهات خواهر بزرگتر، زدن برادر کوچکتر، لگد زدن به گربه، داشتن اسباب بازی تازه، همه اینها بازی‌های روانی‌اند و تسکین موقتی می‌بخشند. اگرچه او می‌داند که در پایان روز بدبختی دیگری به شکل یک تنبیه یا پنجول خوردن از گربه یا کتک خوردن از برادر بزرگتر در انتظارش است، یا ممکن است بچه دیگری را ببیند که اسباب بازی‌های بیشتر و بهتری دارد. بزرگترها هم در نوع پیچیده تر از بازی مال من بهتر از مال توست داخل می شوند. عده‌ای تسکین موقت را از راه جمع‌آوری مال و منال پیدا می کنند یا زندگی کردن در خانه‌ای بزرگتر و بهتر از خانه آقا و خانم فلان یا حتی مبالغه کردن در فروتنی. من از شما درویشتر هستم. این مانورها هم که بر اساس گفته ی آدلر راهنمایی‌های خیالی هستند، فقط امکان تسکین‌های موقتی را با خود دارند. اگرچه شخص می‌داند که در پایان روز بدبختی تازه‌ای به شکل قسط‌های هولناک وام بانک یا صورت حساب‌های وحشت‌آور مخارج دیگر در انتظارش است. در فصل هفتم از بازی‌ها به تفصیل به عنوان راه حل‌های بدبختی آفرین که ترکیبی هستند از بدبختی‌های اولیه و احساس‌های خوب نیستم بحث خواهیم کرد. هدف اصلی این کتاب آن است که ثابت کند اشخاص تنها از طریق بروز دادن حالت ناگوار کودکی که باعث به وجود آمدن سه وضعیت اول شد می توانند تغییر کنند یا خوب بشوند و ثابت کنند که چگونه رفتار کنونی به آن وضعیت ها تداوم می بخشد. و بالاخره فهمیدن اینکه وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید یک وضعیت روحی است و نه یک احساس حائز کمال اهمیت است. ضبط‌های غیر خوب بچگی را نمی‌توان با یک تصمیم در زمان حال پاک کرد. وظیفه کنونی ایجاد یک مجموعه ضبط‌های خوب تازه است که بازنواختن آنها باعث ایجاد رفتار متقابل خوب و موفقیت‌آمیز شود. موفقیت‌هایی بر حسب پیش‌بینی احتمالات صحیح، موفقیت‌هایی بر حسب حرکات و رفتاری که معنی و مفهوم درستی دارند و به وسیله بالغ برنامه ریزی می شوند، نه به وسیله والد و کودک. و در نهایت، موفقیت هایی بر پایه اصول اخلاقی که با شعور و منطق متعارف حمایت می شوند. مردی که سالها با تصمیمات بالغ آزاد شده و استقلال یافته خود زندگی کرده است، دارای مجموعه عظیمی از این تجربیات گذشته است که بر اساس آن می تواند با اطمینان خاطر بگوید، من می دانم این مفید است. دلیل مفید بودن من خوب هستم شما خوب هستید این است که در این وضعیت خوشی یا آرامش فوری مورد انتظار نیست. روزی مرد جوانی که تازه زنش را طلاق داده بود و جزء یکی از گروه های درمانی من بود با خشم به من گفت شما هم با این چرندیاتتون مرد شور این خوب و غیر خوب لعنتیتون را ببرن. من دیشب به یه مهمونی رفته بودم و تصمیم گرفته بودم تا اونجا که میتونم خوب باشم. تصمیم داشتم باور کنم که همه یه کسایی که اونجا بودن خوبن. بعد رفتم و به خانم تنهایی که میشناختم مؤدبانه پیشنهاد کردم که چطور یه روز با هم یه قهوه بخوریم. اما اون یه مرتبه منو سنگ روی یخ کرد و گفت من دلم نمیخواد قهوه بخورم. اما میدونی؟ همه مثل تو وقت زیادی ندارن که بشینن و از صبح تا شب باده روده ول کنن. این چرندیات به درد نمیخوره. فایده نداره آقا. به مجرد اینکه ما تصمیم گرفتیم وضعیتی را انتخاب کنیم، طوفان‌های شخصی و اجتماعی بلافاصله محو نمی‌شوند. کودک است که تسکین فوری می‌خواهد. مثل قهوه فوری، کلوچه‌های قابل طبخ در 30 ثانیه. و نمک میوه برای تسکین فوری ترشی معده. بالغ میتواند درک کند که صبر و ایمان لازم است. هیچ کس نمیتواند ضمانت کند که به محض اینکه تصمیم گرفتید وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید را داشته باشید احساس خوبی فوری به شما دست بدهد. ما باید به حضور ضبط‌های گذشته حساس باشیم. اما وقتی آنها با بازنواخته شدن خود در تصمیم و ایمان و راه تازه ما خدشه وارد کردند، می توانیم آنها را موقتاً متوقف و خاموش کنیم. و این راه تازه است که به موقع شادی و ثمرات خوب را به زندگی خواهد آورد. بالغ همچنین قادر است عکس‌العمل‌های کودک را در دیگران تشخیص بدهد و اگر خواست از مقابله به مثل خودداری کند. تغییری که این راه تازه ممکن است در شخصیت فرد ایجاد کند و همچنین چگونگی امکان این تغییر در فصل بعد نشان داده خواهد شد. فصل 4. ما می توانیم تغییر کنیم. مردم همه خود را برای پیش برد جامعه می آرایند، ولی هیچ کس پیش نمی رود. امرسون. این که بنشینیم و بگوییم گرفتاری داریم دردی را دوا نمی کند. نکته اینجاست که بیشتر انرژی زندگی روزمره ما صرف تصمیم گیری می شود. بیماران اغلب می گویند نمی توانم برای هیچ کاری تصمیم بگیرم. به من بگویید چه بکنم. همش می ترسم کاری که دارم می کنم یا تصمیمی که می خواهم بگیرم غلط باشد. یا در مواردی که خود را اصلا قادر به تصمیم گیری نمی بینند می گویند احساس می کنم دیگر دارم خول می شوم و عقلم را از دست می دهم. از خودم بدم می آید. انگار هیچ کار درستی از دستم بر نمی آید. زندگیم شده یک مشت شکست و بدبختی. اگرچه می توانیم بگوییم این حرف ها مسائل روحی شخصی را ابراز می کند، به خوبی مشهود است که ریشه تمام اینها مسئله تصمیم گیری است. ماهیت ناآرام بلا تکلیفی اغلب با این خواهش نامشخص اظهار می شود که یک کاری بکن، هر چی، فقط یک کاری بکن. هنگام معالجه بیماران ما دو مسئله اساسی در مورد تصمیم گیری را در آنها مشاهده می کنیم. یک، من همیشه هر تصمیمی می گیرم غلط از آب در می آید. که یعنی تصمیمی که او می گیرد و انتظاراتی که دارد با آنچه بلافاصله پیش می آید وفق نمی دهد. یا دو، من مدام فکرم روی یک چیز است و از فکرش در نمی آیم. که یعنی او کامپیوترش با اطلاعات ناتمام قبلی یا تصمیمهای به تعویق افتاده تلمبار شده. اولین مرحله در حل هر یک از دو مسئلهی که ذکر شد این است که تشخیص دهیم در هر گونه تصمیم گیری سرشت اطلاعات است که باید در مغز به کار انداخت. اولین رشته اطلاعات در والد است. دومین رشته در کودک و سومی در بالغ. اطلاعات والد و کودک تاریخ دارند. اطلاعات بالغ مربوط به واقعیت‌های خارجی است، آنطور که در زمان حال وجود دارند. به اضافه مقادیر متنابهی اطلاعات که در گذشته جدا از والد و کودک در آن متراکم شدند. در مقابل انگیزه ی هر رفتار متقابل که شخص باید روی آن تصمیم گیری کند، اطلاعات هر سه منبع فوق به کامپیوتر سرازیر می شوند. کدام یک از این سه منبع باید این انگیزه را پاسخ دهد؟ والد، بالغ یا کودک؟ شاید بهترین راه نشان دادن این جریان عمل ذکر نمونه ای باشد. فرض کنیم تاجر میانسالی که در شهر کوچکی زندگی می کند و به عنوان مردی خوب و شوهری خوب معروف است، مجبور شده باشد استشهادی را امضا کند که قرار است در روزنامه محلی چاپ شود. این استشهاد مبنی است بر دادن رأی مثبت به امکان یکسان حق مسکن در هر محله شهر برای کلیه افراد، صرف نظر از مقام اجتماعی، دین، نژاد یا رنگ پوست آنها. پیشنهاد دهنده در حقیقت تلفنی با او حرف می زند. اما تاجر میانسال همین که موافقت می کند و گوشی را می گذارد، ناگهان متوجه ناراحتی عظیمی در درون خودش می شود. یک چیزی در معدش به پیچ می افتد و احساس می کند که روز خوبش خراب شده است. او باید تصمیم بگیرد و ظاهراً در این تصمیم گیری درگیری های روحی متناقض و متعددی وجود دارد. این اطلاعات متناقض از کجا می آید؟ یک منبع والد است. در میان ضبط هایی که از والد در مغز آن مرد به کار می افتد اینها هستند. کاری نکن که باعث آبروریزی خانواده بشود. در کاری که مربوط به تو نیست دخالت نکن. چرا تو؟ حال و زندگی و بچه ها از هر چیز واجب ترند. اینها صداهای فرعی و یک پرده پایین تر از نداهایی هستند که تاجر میانسال در بچگی در آن شهر کوچک و محافظه‌کار ایالت جنوبی می شنیده. آنها را باید سر جای خودشان نشاند. در حقیقت لیست کاملی از احکام والد درباره این آنها وجود دارد و آنها البته سیاه ها بودند که در بسیاری از موارد اگرچه از آن کلمه استفاده نمی‌شد، ولی معلوم بود. این رشته اطلاعات در اتاق دربسته و قفل شده‌ای در بچگی قرار داشت و دستورات قطعی بود. گفتم نه، دیگر هم سوال نکن. اون سیاهه به این دلیل. دیگه نمیخوام یک کلمه در این باره حرفی بشنوم. حتی شعرهای بچگانه و لالایی هایی هم که بود، سیاه ها را با حیوان های کوچولو، مثلا لاک‌پشت کوچولو مقایسه میکرد. این ضبط های اولیه که در سالهای اولیه با امر و نهی های مداوم پدر و مادر تقویت میشد، بعدها در زندگی پس از بلوغ نیز با مدارکی دال بر این که سیاهان باعث درد سرند، تثبیت محکمتری یافته بود. مثلا شهرهای لیتل راک، سلما، واتس و دیترویت که به خاطر شورش‌های سیاهان شهرت نامطلوبی دارند. و این ضبط‌ها اکنون نیروهای قدرتمندی روی تصمیم گیری تاجر میان سال هستند. نیروی این رشته اطلاعات از آن جهت برای مرد ناراحت کننده است که ترس‌های کودک او را دوباره زنده می‌کند. والد دو متری بزرگ دوباره بر کودک نیم متری کوچک سایه افکن می شود و از او می خواهد که فوراً خودش را تطبیق دهد و بدین ترتیب اکنون دومین رشته اطلاعات از کودک سرازیر می شود. این اطلاعات بیشتر به صورت احساس ابراز می شوند. چطور می شه؟ مردم چی می گن؟ اگه دخترم خواست با یکی از اونا ازدواج کنه چی کار کنم؟ اگه یکی از اونا اومد و همسایه من شد، قیمت ملک من چقدر افت میکنه؟ در اینجا مشکلاتی از جنبه واقع بینی وجود دارند، اما شدت ناراحتی آنها به اندازه احساس ترسی نیست که او در 3 سالگی از این حرف ها داشت. موقعی که او برای ایمنی و برای حیات خود به خانه پدر و مادرش وابسته بود. شدت این احساس ترس و اضطراب کهنه است که درد را در دل او به حرکت در می آورد و کف دستهایش را از عرق خیس می کند. این درگیری درونی به قدری است که مرد ممکن است به طرف بطری مشروب در بوفه اتاق نشیمن برود یا دنبال کار سرگرم کننده دیگری برود تا از دست والد خود خلاص شود. در اینجا اگر به خاطر رشته دیگری از اطلاعات نبود، این می توانست یک برخورد کم دوام با والد باشد که قبلا همیشه پیروز می شد. اما اطلاعات دیگری هم هست که اکنون به کامپیوتر مرد سرازیر می شود. این اطلاعات از طرف واقعیت می آید که البته قلمروی مخصوص بالغ است. یک مرد ساده یا بیفکر زیاد در بند و درگیر واقعیت نیست. او به سادگی تسلیم والد می شود. شعار او این است: صلح برای کودک به هر قیمت. سخت نگیر. روش‌های قدیمی بهترین روش هاست. به ما چه؟ این طبیعت انسان است. تاریخ تکرار می شود. بگذار جورج این کار را بکند. ولی مردی که بالغ فعالی دارد، شخصی است که مسئله و خطرات چیزی مثل تبعیض نژادی را جدی می گیرد. حتی اگر در حال حاضر به ضرر خودش باشد. فقط بالغ اوست که در پی اطلاعات بیشتر می گردد. فقط بالغ اوست که می تواند استنباط کند رذالت برده کردن دیگران و با انسانها مثل حیوان یا اشیاء رفتار کردن چگونه باعث ننگ و نابودی هزاران سیاه پوست در لیتل راک، سلما، واتس و دیترویت و جاهای دیگر شده بود. فقط بالغ آدمی مثل لینکلن است که می تواند بگوید اصول پوسیده گذشته آرام برای تلاش امروز کافی نیست. فقط بالغ است که می تواند بدون ترس تمام اطلاعات را بررسی کند و اسیر هیچ کدامشان نباشد و اقدام به یافتن اطلاعات بیشتر بنماید. در جریان عمل شناختن و جدا کردن این سرشت اطلاعات از یکدیگر است که سعی می کنیم از میان در هم ریختگی احساسها و بلا تکلیفی ها نظم و حسابی بیرون بیاوریم. این سرشت اطلاعات بعد از آنکه از هم جدا شدند می توانند به وسیله بالغ بررسی شوند تا معلوم شود چه چیزی معتبر است و چه چیزی معتبر نیست. سوال هایی که تاجر ناراحت ما باید هنگام بررسی اطلاعات والد از خود بپرسد این هاست: چرا پدر و مادرش چنین چیزهایی را باور می کردند؟ والد آنها چطور بود؟ موقعیت اجتماعی و تاریخی آنها چه بود؟ چرا کودک آنها از سیاهان می ترسید و بیمناک بود؟ توانایی یا ناتوانی آنها برای بررسی والد، بالغ و کودک خود چگونه بود؟ آیا عقاید آن روز آنها امروز درست است؟ آیا انسانهای سفید پوست از انسانهای سیاه پوست بهترند؟ چرا؟ یا چرا نه؟ آیا غلط است اگر آدم در یک کار اجتماعی قد علم کند؟ آیا یک ابراز عقیده ضد تبعیض نژادی برای خانه و خانواده شخصی مثل او ننگ و آبروریزی می آورد؟ یا برعکس، ممکن است غرور و افتخار بیافریند؟ اگر او برای به دست آوردن یک راه حل واقعی در مسئله تبعیض نژادی قد علم کرد، آیا خانه و زندگی و بچه های خود را عقب زده؟ یا آنها را پیش برده است؟ بهتر بود می توانست امروز هم عقیده پدر و مادرش را بپرسد که آنها امروز در تناقض با آنچه که در گذشته می گفتند، آن موقع که والد او ضبط می کرد، چه فکر می کنند؟ بالغ او باید اطلاعاتی را که از طریق کودک می آید نیز بررسی کند. چرا او احساس می کند که زندگیش مورد تهدید قرار گرفته است؟ چرا معده‌اش پیچ زد؟ آیا واقعا تهدید و خطری وجود دارد؟ آیا ترس او امروز هم ترس موجه و با مناسبتی است؟ یا فقط وقتی او 3 ساله بود مناسبت داشت؟ امروز ممکن است ترس‌های واقعی تری درباره اختشاش و شورش سیاهان و خشونت داشته باشد. ممکن است کشته شود، ولی او باید فرق بین ترس‌هایی که از وقایع امروز به وجود می‌آیند و ترس‌های ضبط شده دوره 3 سالگی خود را تشخیص بدهد. ترس 3 سالگی به مراتب ترس بزرگتری است. در 3 سالگی انسان کوچک نمی‌تواند چیزی از واقعیت زندگی را تغییر بدهد. اما در 43 سالگی او مرد بزرگی است و میتواند. او امروز میتواند قدم‌هایی بردارد که این واقعیت را تغییر دهد و نهایتاً شرایط به وجود آورنده این موقعیت‌ها و ترس‌های واقعی را عوض کند. فهمیدن این ترس 3 سالگی امری اساسی است در جهت رها ساختن بالغ برای به جریان انداختن اطلاعات جدید. این ترس قدیمی یا عتیق و مخوف از والد قدرتمند است که انسانها را وامی دارد همیشه پیش داوری کنند یا تعصب قدیمی داشته باشند. شخصی که تعصب قدیمی دارد مانند پسر بچه فصل دوم است که در کودکی حکم پلیس ها بدند را به عنوان حقیقتی نهایی میپذیرد و روی آن تعصب به خرج میدهد و میترسد کار دیگری بکند یا حرف دیگری را بپذیرد. ما این را آلودگی بالغ نامیده ایم و این آلودگی موجب ایجاد تعصب می شود که اجازه می دهد اطلاعات بررسی نشده ی والد را به عنوان حقیقت نهایی قبول کند. اگر این کلام سقراط را که گفته است یک زندگی مطالعه نشده ارزش زیستن ندارد طور دیگری بیان کنیم، می توانیم بگوییم که یک والد بررسی نشده ارزش آن را ندارد که شخص زندگی خود را بر اساس آن بنا کند، زیرا ممکن است صحیح نباشد. بالغ آزاد شده. هدف کلی از تحلیل رفتار متقابل آن است که به شخص توانایی آن را بدهد که بتواند آزادانه حق انتخاب داشته باشد، آزاد باشد. هدف آن است که بالغ آزاد باشد تا چنانچه اراده کرد بتواند تغییراتی در خود ایجاد کند، تغییراتی در کنترل انگیزه های تکرار شونده قدیمی یا در کنترل انگیزه های جدید. بیشتر این آزادی عمل در زمان کودکی از دست می رود و یا به قول کوبی در آنجاست که حمله اولیه مرحله عصبی آغاز می شود. در این مرحله است که شخص به جز درگیری مؤثر با واقعیات کنونی مدام درگیر حل مسائل قدیمی است. کوبی میگوید ریشه های مرحله عصبی ممکن است در پدیده‌ای در دوران نوزادی و یا در اوایل طفولیت نهفته باشد که باعث شکل دادن به یک رفتار ثابت یا طرح‌های روانی ثابت می‌شود. این پدیده‌ها ممکن است شامل علائم معلوم و مؤثر باشد. مانند گریه کردن، جیغ کشیدن یا ترس‌های شبانه و همچنین کارکرد یا عدم کارکرد اعمال یا عمل غریزی مانند خوردن، بازجویدن، حالت تهوع، استفراغ، غذا نخوردن و به یک غذا چسبیدن، ادرار به موقع و بی موقع، اختلال تنفس، مانند نگه داشتن تنفس و غیره. یا طرح‌های مکرر کارهای عمومی باشند، مانند پریدن‌های یک طرف صورت یا همان تیک، پریدن کله، پریدن گوشه چشم، جنبیدن یا مکیدن انگشت و غیره. هیچ یک از اعمال فوق به خودی خود عملی ذاتاً غیر طبیعی نیست و تا جایی که بتواند آزادانه در پاسخ انگیزه‌های داخلی یا خارجی تغییر یابد، طبیعی است. فقط از دست رفتن قوه اختیار یا آزادی عمل برای تغییر دادن آنهاست که حمله مرحله عصبی را آغاز می کند. بازگرداندن آزادی شخص به منظور تغییر هدف اصلی معالجات است. این آزادی از آنجا رشد می کند که شخص حقیقت و معنی آنچرا که در کودک و در والد خود او ضبط شده است بفهمد و توجه کند که چگونه این اطلاعات به رفتار متقابل امروز او خورانده می شود. او همچنین به دانستن تمام حقیقت یا مدرکی نیاز دارد که ثابت کند دنیای امروز چگونه است. لازمه این آزادی آن است که فرد همچنین از این حقیقت آگاه باشد که هر یک از اشخاصی که با او در تماسند نیز دارای والد، بالغ و کودکند. لازم است که او نه تنها پیرامون دانستنی‌های قابل درک، بلکه پیرامون افق‌های نامشکوف نیز به تکاپو و پژوهش بپردازد. منظور حوزه‌هایی است که در قلمرو به بالغ محسوب می‌شوند و نیز در حوزه تخمین اطلاعات. یکی از واقعیت‌های مسئله زندگی انسانی این است که ما اغلب مجبوریم پیش از اینکه تمام حقایق روشن شود، تصمیم‌گیری‌هایی بکنیم. این در مورد هر نوع تعهدی صدق می کند، در مورد ازدواج، در مورد رأی دادن یا در مورد امضای یک استشهادنامه برای دیگران، در مورد ارجحیت دادن به مسائل مختلف و نیز در مورد ارزش هایی که به تنهایی آنها را گرامی می داریم نیز صدق می کند، یعنی آنچه مربوط به بالغ می شود. کودک درون ما اطمینان می خواهد. کودک می خواهد مطمئن باشد که هر روز صبح که چشم باز می کند، خورشید طلوع خواهد کرد. مادر آنجا خواهد بود و آدم های بد در آخر فیلم گیر می افتند. اما بالغ می تواند قبول کند که در زندگی همیشه اطمینان مطلق وجود ندارد. فیلسوف معاصر التون تروبلاد می گوید، این حقیقت که ما در مورد بسیاری از نتیجه گیری های انسانی اطمینان مطلق نداریم، دلیل آن نمی شود که وظایف تحقیق ما بی ثمر مانده باشد. حقیقت این است که ما باید همیشه بر پایه احتمالات پیش برویم. اما داشتن احتمالات هم خودش چیزی است. آنچه ما جستجو می کنیم اطمینان مطلق نیست، زیرا این از ما فرزندان آدم انکار شده است. بلکه راه میانه است که در آن بتوانیم روش‌های قابل اعتمادی را برای تعیین درجات احتمالات به دست آوریم. این حیطه تحقیقات فلسفه و مذهب است که ما در فصل 12 تحت عنوان والد، بالغ، کودک و ارزش‌های اخلاقی به آن توجه بیشتری خواهیم کرد. بالغ درون تاجر میان سال ما که با موضوع امضای استشهاد برای حق مسکن آزاد مواجه شده است، می تواند بپذیرد که نتیجه امضا کردن او نامشخص است. اگر امضا کند ممکن است مورد تمسخر قرار بگیرد. اگر وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید او شامل همه بشود، صرف نظر از رنگ پوست و مذاهب مختلف، او ممکن است به وسیله اشخاص متعصب دیگر مورد حمله قرار گیرد. اشخاصی که قادرند به درآمد او لطمه وارد آورند یا عضویتش را در باشگاه گلف باطل کنند یا ارتباط او و همسرش را دچار اختلال سازند. اما از طرف دیگر او می تواند به اهمیت سهم خود در حل مسئله تبعیض نژادی در جامعه اش بیندیشد. این عمل او در نهایت می تواند در جامعه کوچکش برای او حیثیت و مقامی به بار آورد و او را مردی شجاع و با مناعت نفس معرفی کند و این خود تحسین و نوازشی برای کودک درون اوست. وقتی والد یا کودک تسلط پیدا می کنند، نتیجه همیشه قابل پیش بینی است. این از مشخصات بازی هاست. در بازی ها یک نوع مرز ایمنی همیشه به صورتی حفظ می شود. ممکن است همیشه عاقبتش دردناک باشد، اما این دردی است که بازیگران تحملش را یاد گرفتند. وقتی بالغ بر رفتار متقابل تسلط دارد، نتیجه همیشه 100% قابل پیش بینی نیست. امکان موفقیت وجود دارد، ولی امکان شکست نیز هست. مهمتر از هر چیز، امکان تغییر وجود دارد. چه چیز مردم را وامی دارد که بخواهند تغییر کنند؟ سه چیز مردم را مجبور می کند که بخواهند تغییر کنند. یکی آن که آنها تا حد تحمل خود رنج کشیدند. آنها آنقدر سر خود را به همان دیوار سنگی کوبیدند که دیگر میگویند بس است، خسته شدم. آنقدر بیهوده سکه در سوراخ ماشین قمار انداختند و نتیجه نگرفتند یا بردی نداشتند که بالاخره تصمیم گرفتند دیگر سعی نکنند یا به سراغ دستگاه دیگری بروند. سردرد میگرن آنها دیگر قابل تحمل نیست. زخم معده آنها شروع به خونریزی کرده است. سیگار ریه‌هایشان را سیاه کرده است. الکلی شدند. دیگر به آخر خط تحمل رسیدند. تقاضای کمک دارند. می‌خواهند تغییر کنند. چیز دیگری که مردم را مجبور می‌کند که بخواهند تغییر کنند، نوع کند ولی تدریجی نومیدی روح است که همان ملال یا دلمردگی از زندگی است. این حالت آدمی است که سالها با احساس خب که چی زندگی کرده است و سرانجام در درون خودش فریاد می‌زند خب که چی و تغییر می‌خواهد. سومین عاملی که مردم را وادار می‌کند بخواهند تغییر کنند این است که ناگهان متوجه می‌شوند که تغییر ممکن است. این به ویژه اثر قابل توجه تحلیل رفتار متقابل بوده است. چه بسا بیماران یا اشخاصی وجود داشتند که دیگر اهمیتی به زندگی یا به تغییر و بهبودی در زندگی خود نمی دادند، ولی از طریق آشنا شدن با موضوع تحلیل رفتار متقابل، چه از راه خواندن کتاب، شنیدن سخنرانی ها یا فقط شنیدن از این و آن، ناگهان علاقمند شدند. درک این که امکانات تازه‌ای وجود دارد، آنها را به هیجان می‌آورد و می‌خواهند بیشتر درباره آن اطلاع به دست بیاورند و بدین ترتیب اشتیاقشان برای تغییر افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، نوع دیگری از بیماران نیز هستند که اگرچه از تمام علائم مشهود گرفتاری درونی رنج می‌برند، در عین حال حاضر به تغییر هم نیستند. گویی در قرارداد ورود آنها به کلینیک آمده است که من مایلم به من کمک کنید، اما به این شرط که خوب نشوم. با وجود این، پس از مدتی آنها نیز وقتی کم کم متوجه می شوند واقعا راه دیگری هم وجود دارد، طرز فکرشان تغییر می کند. دانش قابل استفاده ای از والد، بالغ و کودک به تدریج این امکان اشتیاق را برای بالغ به وجود می آورد که مرزهای تازه زندگی را بررسی کند. اشتیاقی که همواره در درون ولی زیر خاکستر احساس غیر خوب مدفون بوده است. آیا انسان اختیار دارد؟ آیا انسان اگر واقعا بخواهد میتواند تغییر کند؟ یا اگر بتواند حتی تغییر او نیز حاصل شرایط گذشته نیست؟ آیا انسان از خود اراده ای دارد؟ یکی از عمده‌ترین مسائل تئوری فروید مسئله تأثیر محیط بر آزادی بشر است. فروید و اغلب فیلسوفان مکتب رفتار اجتماعی که پدیده ی علت و معلولی را اساس کار تمام جهان می‌دانند، معتقدند که این پدیده در مورد نوع بشر نیز صادق است و هر آنچه را که امروز اتفاق می‌افتد، می‌توان اساساً بر حسب آنچه در گذشته اتفاق افتاده است توجیه کرد. اگر امروز مردی مرتکب جنایت و قتل شخص دیگری می شود، دلیل و چرای آن را باید در گذشته آن مرد جستجو کرد. فرضیه اینجاست که باید علتی یا عللی وجود داشته باشد و ریشه آن علت یا علل در گذشته نهفته است. معتقدین به این جبر میگویند که رفتار بشر آزاد نیست و فقط نتیجه گذشته اوست. یک نتیجه گیری اجتناب ناپذیر از این فرضیه آن است که انسان مسئول کارهایی که می کند نیست، یعنی در حقیقت اختیار ندارد. خلاف این درگیری فیلسوفانه به طور زنده و نمایشوار در دادگاه‌های قانونی دیده می شود. از نقطه نظر قانون قضایی هر انسان مسئول اعمال خیش است. از نظر مراجع معتقد به جبر که شامل اغلب گواهان علم روانکاوی نیز می شود، انسان بر مبنای حوادث گذشتهش مسئول نیست. ما نمی توانیم واقعیت پدیده علت و معلولی را نادیده بگیریم. وقتی روی میز بیلیارد بازی کننده توپی را می زند و آن توپ به چند توپ دیگر می خورد و هر کدام از آنها به نوبه خود چندین توپ دیگر را به حرکت در می آورند، ما مجبوریم این عمل را به عنوان زنجیر تسلسل علت و معلولی قبول کنیم. اصل وحدت در منطق نیز دال بر آن است که قوانینی یکسان در تمام طبیعت عمل می کنند. اما تاریخ نشان داده است در حالی که توپ‌های بیلیارد در دنیا هرگز هیچ چیز دیگری جز توپ بیلیارد در نمایش زنجیر علت و معلولی نبودند، بشر امروزی چیزی شده است به مراتب بیش از آنچه در گذشته بود. مدارک تکامل طبیعی و تجربه‌های انسانی ما را متقاعد می‌کند که بشر امروز با نیاکان خود فرق دارد. ویل دورانت، مورخ معروف، شرح داده است که هانری برگسون، فیلسوف قرن 19 فرانسه، چگونه جبر را به پوچی نزدیک ساخته است.
و بالاخره آیا جبر نامعقول‌تر از اختیار نیست؟
اگر لحظه حاصل شامل هیچ گونه انتخاب زنده و خلاق نیست و کلاً و به طور مکانیکی محصول ماده و حرکت لحظه قبل است، پس آن لحظه نیز محصول لحظه پیش از خود و آن نیز به همین روال محصول لحظه قبل از آن و الی آخر است. و بدین ترتیب ما به دوران صحاب باستانی و نخستین می رسیم که در این صورت علت العلل هر حادثه بعد، علت العلل هر سطر از نمایشنامه‌های شکسپیر و تمام آلام روحی او خواهد بود. و به این ترتیب سخنان تلخ هملت و اوتلو و مکبث و لیرشاه و هر کلمه و عبارتشان بر آسمان‌های دوردست و بر ازل نوشته شدند، آن هم به وسیله ی آن صحابه افسانه‌ای. چه ساده لوحانه، برای قیام بر ضد این نظریه مواد کافی موجود بود. و اگر برگسون آنقدر سریع به شهرت دست یافت، برای آن بود که شجاعت شک کردن را داشت. حال آنکه همه شکاکان کورکورانه اعتقاد یافته بودند. پاسخ در رد فرضیه علت و معلولی ماهیت جهان یا در رد رفتار بشر نهفته نیست، بلکه در آن نهفته است که برای یافتن علت باید در جای دیگری به جز گذشته جستجو کرد. انسان بسیاری از اعمال مخصوصش را به دلایل به خصوصی انجام می دهد، اما این دلایل همیشه در گذشته نهفته نیست. در یک مصاحبه تلویزیونی از من پرسیدند که چرا چارلز ویتمن از بالای برج دانشگاه تگزاس عده بسیار زیادی را به گلوله بست. بعد از آن که دلایل بسیاری را برشمردم، از من پرسیدند اما چرا یک نفر ناگهان دست به چنین کاری می زند که هیچ کس دیگر نمی کند؟ و این سؤالی خوب و منطقی است. اگر ما درباره گذشته افراد به اندازه کافی اطلاعات نداریم، پس این فرضیه هنوز می تواند معتبر باشد که جواب ممکن است یک جا جایی در گذشته نهفته باشد. به هر حال فرقی اساسی و بزرگ بین بشر و توپ بیلیارد وجود دارد. بشر از طریق اندیشیدن می تواند به آینده بنگرد. بشر همچنین تحت تأثیر نظم فکری از نوع دیگری نیز هست، نظمی که چارلز هارتشورن آن را ایجاب خلاق می نامد. التون تروبلاد نیز بدین شکل این نکته را روشن‌تر می‌کند که می‌گوید ریشه علل رفتار انسانی نه تنها در گذشته نهفته است، بلکه باید آن را در توانایی بشر در تأمل درباره آینده و تخمین احتمالات جستجو کرد. او در ادامه می گوید ذهن انسان به طور گسترده‌ای بر مبنای رابطه با علل غایی کار می کند. این مطلب آنچنان آشکار است که امکان ندارد آن را نادیده گرفت. با وجود این، آنهایی که منکر آزادی به کار گرفتن مثال توپ بیلیارد در مسئله علت و معلولی هستند، آن را نادیده می گیرند. البته توپ بیلیارد بدون تحت نیروی مؤثر علت و معلولی است، در صورتی که انسان با روشی کاملا متفاوت عمل می کند. انسان موجودی است که زندگی زمان حالش پیوسته تحت تأثیر نیروی آینده ناموجود ولی تواناست. آنچه که وجود ندارد بر آنچه که وجود دارد اثر می گذارد. من مسئله سختی دارم، ولی حاصل آن تنها نتیجه ترکیب مکانیکی نیروها نیست که در مورد یک جسم فیزیکی صدق می کند. در عوض من فکر می کنم و بیشتر افکارم مربوط به این است که اگر چنان گام هایی را برداشتم چه نتایجی پدید خواهد آمد. خوز اورتگا بشر را چنین تعریف کرده است: موجودی است بیشتر شامل چیزهایی که در آینده خواهند آمد تا آنچه اکنون است. تروبلاد چنین توضیح می دهد: کافی نیست بگوییم که حاصل به وسیله شخصیت قبلی فرد تعیین شده است، زیرا واقعیتی که ما همه در آن سهیم هستیم آنچنان است که پدیده های اصیل و نو می توانند به صورت تفکر ظهور کنند. تفکر آنطور که ما آن را به طور روزمره تجربه می کنیم برخلاف آیین معتقد به اصالت تبعیت، تنها آگاهی ما از اعمال ما نیست بلکه دلیلی واقعی و خلاق است. وقتی آدمی فکر می کند چیزی اتفاق می افتد که اگر آدمی فکر نمی کرد اتفاق نمی افتد. در برهان ذوالوجهین ما نیز منظور از خودساختگی به عنوان یک شق سوم و راستین همین است. بدین ترتیب ما بالغ را جایگاه فعالیت، خانه امید و محلی می‌بینیم که در آن تغییر ممکن می‌شود. فصل 5. تجزیه و تحلیل رفتار متقابل. من اعمال خود را نمی فهمم. پولس رسول. اکنون که ما زبانی را برای بیان مطالب این کتاب مشخص کرده ایم، موقع آن رسیده است که به طرز کار یا تکنیک اصلی بپردازیم، یعنی به کار بردن این زبان برای تحلیل رفتار متقابل. یک رفتار متقابل عبارت است از انگیزه ای از طرف یک شخص و پاسخی بر آن انگیزه از طرف شخص دیگر، به طوری که آن پاسخ به نوبه خود انگیزه ای برای شخص اول شود تا به آن پاسخ دهد. هدف از این تجزیه و تحلیل آن است که کشف کنیم کدام جنبه از شخصیت، والد، بالغ یا کودک، عامل این انگیزه یا پاسخ است. سرنخ‌ها یا راهنمایی‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند کمک کنند که ما هر یک از جنبه والد، کودک یا بالغ را به عنوان عامل انگیزه یا پاسخ شناسایی کنیم. این سرنخ‌ها یا راهنمایی‌ها نه تنها جملات و کلمات، بلکه لحن صدا و حرکات بدن و حالات صورت را نیز شامل می‌شوند. هر قدر بیشتر در تشخیص و جمع‌آوری این سرنخ‌ها مهارت پیدا کنیم، اطلاعات بیشتری را در مرحله تحلیل رفتار متقابل کسب خواهیم کرد و بدین ترتیب مجبور نخواهیم شد برای به دست آوردن مواد اطلاعاتی لازم در قعر روایات گذشته کاوش کنیم تا بفهمیم چه چیزهایی در والد، کودک و یا بالغ ما ضبط شده است. ما امروز خود را آشکار می کنیم. در اینجا فهرستی از سرنخ‌های جسمی و لفظی برای هر حالت را بیان می کنیم. سرنخ‌های والد به صورت جسمانی: اخم‌ها و چین‌های پیشانی، لب‌های درهم فشرده، انگشت سبابه که اشاره می کند، سرتکان دادن، نگاه ترس‌آور، دست‌ها را به هم زدن، پا به زمین کوبیدن، انگشت روی لبها نهادن، دستها را روی سینه گذاشتن، دستها را به هم مالیدن، صدای نوچ نوچ یا نظیر آن را با دهان درآوردن، آه کشیدن و دیگری را نوازش کردن. اینها علائم بسیار معروف والد است. مثلا اگر پدر شما عادت داشت که هر وقت می‌خواست دستور یا مطلبی را درباره ی رفتار بد شما بیان کند، اول گلویش را صاف کند و بعد چشمهایش را به تخم چشم شما بدوزد، این عادت بیشک در مقدمه ی دستورهای والد خود شما هم ظهور می‌کند. البته در این موارد اختلافاتی هم در جوامع مختلف وجود دارد که باید در نظر گرفت. مثل آه کشیدن که در بعضی کشورها از جمله آمریکا وقتی می‌خواهند آه بکشند نفسشان را بیرون می‌دهند و در کشورهای دیگر مانند سوئد نفسشان را فرو می‌برند. سرنخ‌های والد به صورت لفظی.
من می‌خوام تو توی این موضوع در بیارم برای اولین و آخرین بار.
دیگه نمیتونم، جونم به لبم رسیده.
گوش کن و همیشه یادت باشه که
هرگز و همیشه و هیچ وقت تقریبا کلمات همیشگی والد هستند و خود نیز نمودهایی از سیستم محدود و قدیمی هستند که بسته بودنشان را به روی هر نوع اطلاعات تازه در این جنبه آشکار می کند.
مگه چند دفعه باید بهت بگم؟
اگه من جای تو بودم.
بیشتر کلمات ارزیاب چه تنبیه کننده و چه حمایت کننده معرف والدند، زیرا هر یک از آنها در مفهوم به نحوی درباره مخاطب حکم یا قضاوتی را اعلام می دارد که نه بر اثر ارزشیابی بالغ بلکه بر پایه عکس‌العمل‌های خود به خود و قدیمی است. نمونه های از این کلمات عبارتند از بیشعور، بد، مسخره، نفرت انگیز، وحشتناک، تنبل، مزخرف، بیخود، تفلک، تفلک عزیز، نه نه پسرم، عسل، جرأت نمی کنی، خوشگل، نکن نکن، عیب نداره، باز دیگه چی شده؟ بازم؟ لازم است به خاطر داشت که این کلمات سرنخ هستند، نه قطعی و نهایی. بالغ ممکن است پس از مدت‌ها سنجش و تأمل بر مبنای سیستم اخلاقی بالغ نتیجه بگیرد که بعضی کارها واقعاً بیشعورانه، مسخره، وحشتناک یا مزخرف هستند. دو کلمه باید و مجبور هم معمولاً افشا کننده ی حالت والد هستند. اما به طوری که در فصل 12 خواهد آمد، باید و مجبور ممکن است بالغ نیز باشند. طرز استفاده خود به خودی قدیمی و بدون فکر این کلمات است که آنها را به صورت علائم فعالیت والد در می آورد. به کار بردن این کلمات همراه با حرکات بدنی که در صحبت‌های قبلی به آنها اشاره شد و متن رفتار متقابل به ما کمک می کند که والد را شناسایی کنیم. سرنخ‌های کودک به صورت جسمانی. از آنجا که عکس‌العمل‌های اولیه کودک در مقابل انگیزه‌های دنیای خارج بدون کلام هستند، بارزترین سرنخ‌های جنبه کودک به صورت کارهای بدنی یا به عبارت دیگر بیان از طریق حرکات جسمانی است. هر یک از کارهایی که در ادامه گفته خواهد شد، علامت فعالیت کودک در یک رفتار متقابل است. اشک، لرزش لبها، تو لب رفتن، کچ خلقی، جیغ، ناله، چشم گرداندن، شانه بالا انداختن، چشم پایین انداختن، سر به سر گذاشتن، شعف، غشغش خنده، دست بلند کردن برای اجازه حرف زدن، ناخن جویدن، انگشت در دماغ کردن، وول زدن و کرکر خندیدن. سرنخ‌های کودک به صورت لفظی. علاوه بر ویژگی‌های زبان بچگی، کلمات یا عبارات بسیاری هستند که معرف جنبه کودکند. کاش که، دلم می‌خواد، نمی‌دونم، می‌خوام، به من چه، شاید وقتی بزرگ شدم، گنده‌تر، گنده‌ترین، بهتر و بهترین. بیشتر صفتهای تفصیلی منشأشان در کودک است. همانطور که پیش از این هنگام صحبت درباره بازی مال من بهتر است ذکر شد. به همین منوال مامان نگاه کن ببین چی ساختم، در موقعی که با اسباب بازیهایش چیز تازه و ظاهراً مشکلی را درست کرده است، عباراتی است که طفل برای تحت تأثیر قرار دادن والد به کار می برد تا بر احساس غیر خوب خود غلبه کند. گروه دیگری از کلمات هستند که هرچند تقریباً همیشه فقط به وسیله کودکان به کار برده می شوند، از کلمات سرنخ برای کودک محسوب نمی شوند، بلکه دال بر فعالیت بالغ در وجود انسان کوچک هستند. این کلمات عبارتند از چرا، چی، کجا، کی، کی و چطوری. سرنخ‌های بالغ به صورت جسمانی. بالغ چه شکلی است؟ اگر ما دکمه‌های ویدئویی کامپیوتر مغزمان را که دارای نوارهای والد و کودکان خاموش کنیم، آن وقت چه روی صورت ظاهر خواهد شد؟ آیا صورت سفید و خالی خواهد بود؟ یا مهربان؟ یا عبوس؟ و یا بیمزه؟ به گفته ارنست، صورت بالغ لزوماً صورت خشک و خالی نیست. به عقیده او، بالغ معمولاً هنگام گوش دادن با حرکات دائمی شناسایی می شود. حرکات صورت، چشمها و بدن و چشمانی که تقریباً هر 5 ثانیه مژه می زنند. فقدان هر گونه حرکت احتمالاً علامت گوش ندادن است. به گفته ارنست، صورت بالغ هنگام گوش دادن همیشه روشن و متوجه جلوست. اگر سر به یک طرف خم شده است، این علامت آن است که شخص با زاویه شک حرفهای شما را میپذیرد. بالغ همچنین اجازه میدهد که کودک کنجکاو به هیجان بیاید و صورت خود را نشان دهد. سرنخهای بالغ به صورت لفظی. همانطور که پیش از این گفته شد، لغات اساسی بالغ مشتمل است بر چرا، چه، کجا، کی، کی و چطور. کلمات دیگر عبارتند از چقدر، از چه طریق، مقایسه، حقیقی، غلط، احتمالاً، امکان، نامعلوم، واقعی، من فکر می کنم، می فهمم، صحیح، به عقیده من و غیره. این کلمات همه نمایشگر بالغ در حال عمل کردن روی اطلاعات مربوطند. در لفظ به عقیده من، خود عقیده ممکن است از والد مشتق شود، اما کلمات احتمالاً جزء فرهنگ بالغ است. به طوری که آنچه ابراز می شود به صورت یک عقیده است و نه یک واقعیت. عقیده من این است که دانش آموزان دبیرستان هم باید حق رأی داشته باشند، از لحاظ مفهوم با دانش آموزان دبیرستان باید حق رأی داشته باشند متفاوت است. به کمک این سرنخ هاست که ما می توانیم والد، کودک و بالغ را در رفتار متقابل خود با دیگران شناسایی کنیم. هر گونه موقعیت اجتماعی ما آکنده از انواع قابل تصور رفتار متقابل است. چند سال پیش در یک روز پاییزی سوار اتوبوس بودم و یادم هست که در آن روز چند نمونه رفتار متقابل مختلف را ملاحظه کردم. نمونه اول یک تبادل والد والد بود. این تبادل یک گفتگو بین دو عاقل زن عبوس بود که روی صندلی مقابل من کنار هم نشسته بودند. آنها درگیر یک بحث نسبتاً فیلسوفانه و طولانی درباره این مطلب بودند که آیا اتوبوس بالاخره سر ساعت می رسد یا نه. آنها در حالی که سرهایشان را با حالتی که یعنی همه چیز را می دانند و نسبت به هم همدردی می کنند تکان می دادند، به مکالمه طویلی پرداختند که این طور شروع شد. خانم اول به ساعتش نگاه می کند، آن را کوک می کند، چیزی زیر لب زمزمه می کند. به خانم کنار خود نگاهی می اندازد و با خستگی آهی می کشد. خانم دوم، او هم آهی می کشد، با ناراحتی وول می خورد و به ساعت خودش نگاه می کند. خانم اول، انگار این دفعه هم باز دیر می رسیم. خانم دوم، مثل همیشه. خانم اول، تا حالا هیچ دیدید یه اتوبوس سر ساعت به مقصد برسه؟ هیچ شده؟ خانم دوم، من که هیچ وقت ندیدم. خانم اول، همونطور که من امروز صبح داشتم به شوهرم هربرت میگفتم، سرویس اتوبوس دیگه مثل سابق نیست. خانم دوم، 100% حق با شماست. چه چیز عوض نشده که این یکی نشده باشه؟ خانم اول، فقط قیمت ها گرون شده. اینو میتونید مطمئن باشید. این نمونه هایی از رفتار متقابل والد والد است. به این طریق که آنها بدون استفاده از اطلاعات مربوط به واقعیت با هم مبادله قضاوتی دارند و هر دو مثل بچه هایی که حرف مادرها یا عمه هایشان را سالها پیش در تراموا شنیده باشند، اکنون آن حرفها را تکرار می کنند. خانم اول و خانم دوم از گفتگویی که درباره اوضاع وحشتناک داشتند بیشتر لذت می برند تا اینکه بخواهند وارد حقایق و واقعیت ها بشوند. این به خاطر احساس خوبی است که طبیعتاً از عیب‌جویی و انداختن تقصیر به گردن دیگران به آدم دست می‌دهد. وقتی از کسی عیب می‌گیریم یا او را مقصر می‌دانیم، در حقیقت مشغول بازنواختن نوار عیب‌جویی و مقصر شمردنی هستیم که در والد ما ضبط است و این بازنواختن به ما احساس خوب می‌دهد، چون والد خوب است و ما داریم والد را اجرا می‌کنیم. پیدا کردن کسی که این بازی را با او بکنیم، آن احساس عالی و قادر به همه چیز را در ما به وجود می آورد. خانم اول، اول شروع کرد. خانم دوم می توانست هر لحظه که بخواهد با یک جمله بالغ خانم اول را متوقف کند. این مکالمه را دوباره بررسی می کنیم. خانم اول، به ساعتش نگاه می کند، آن را کوک می کند، چیزی زیر لب زمزمه می کند. به خانم کنار خود نگاهی می اندازد و با خستگی آهی می کشد. پاسخهای احتمالی بالغ: 1. به آه توجه نمی کرد. به طرف دیگر نگاه می کرد. 2. به یک تبسم ساده اکتفا می کرد. 3. اگر خانم اول جدن ناراحت بود می پرسید: خانم، حالتان خوب است؟ خانم اول، انگار این دفعه هم باز دیر می رسیم. پاسخهای احتمالی بالغ: 1. الان ساعت چنده؟ 2. این اتوبوس معمولا سر وقت می رسه. 3. قبلا هم دیر رسیدید؟ 4. بذارید از راننده بپرسم. خانم اول، تا حالا هیچ دیدید یه اتوبوس سر ساعت به مقصد برسه؟ هیچ شده؟ پاسخهای احتمالی بالغ: 1. بله. 2. من زیاد سوار اتوبوس نمیشم. 3. هیچ وقت دربارش فکر نکردم. خانم اول، همونطور که من امروز صبح داشتم به شوهرم هربرت میگفتم، سرویس اتوبوس دیگه مثل سابق نیست. پاسخهای احتمالی بالغ: 1. موافق نیستم. 2. منظورتون چه جور سرویسیه؟ 3. بقیده من سطح زندگی هنوز مثل همیشه بالاست. 4. من شکایتی ندارم. این پاسخهای متناوب میتواند هر کدام یک عکس العمل بالغ باشد، اما هیچ کدام متمم و موافق سوال یا انگیزه خانم اول نیست، در صورتی که تمام پاسخها و انگیزه های مکالمه دو خانم در مکالمه اصلی متمم و موافق یک دیگر هستند. کسی که به لذت بردن از بازی وحشتناک نیست سرگرم است، دوست ندارد حقایق به بازی راه یابند. اگر زنهای همسایه که صبحها می آیند و با هم گپ می زنند از بحث شوهرها خیلی نفهمند لذت می برند، از زن همسایه تازه که می آید و می گوید شوهر من ماه است، هیچ خوششان نمی آید. و بدین ترتیب است که ما به قانون اول ارتباط در تحلیل رفتار متقابل می رسیم. هر وقت انگیزه و پاسخ در طرح والد، بالغ، کودک، خطوط یا حاملهای موازی ایجاد کنند، رفتارهای متقابل به صورت متمم و موافق یکدیگرند و می توانند تا بی نهایت ادامه پیدا کنند. مهم نیست که خطوط حامل از کدام جهت یا انگیزه به کدام جهت یا پاسخ می روند. می توانند والد والد، بالغ بالغ، کودک کودک، والد کودک و کودک بالغ باشند. فقط به شرط آنکه حامل ها موازی بمانند. خانم اول و خانم دوم در رفتار متقابل خود که در اینجا به صورت گفتگویی در اتوبوس بود، حرفهایشان هیچ گونه معنی و منطقی منطبق بر واقعیت‌های صحیح نداشت. ولی در این حال مکالمه آنها متمم و موافق یکدیگر بود و برای مدت 10 دقیقه ادامه پیدا کرد و می توانست برای مدت نامحدودی هم ادامه پیدا کند. اما آن روز گپ بدبختی لذت بخش دو خانم به وسیله شست سومی قطع شد. مردی که در جلوی آنها نشسته بود از راننده پرسید که آیا اتوبوس در ساعت معین به مقصد می رسد یا نه. راننده پاسخ داد: بله، ساعت 11:15. این نیز یک رفتار متقابل متمم بود بین مرد مسافر و راننده اتوبوس که به صورت بالغ بالغ اجرا شد. این یک پاسخ مستقیم به یک سؤال مستقیم برای دریافت اطلاعات بود. در اینجا هیچ گونه ترکیبی از والد نبود. ماننده: جناب راننده، فکر می‌کنید آیا امکان دارد یک دفعه هم که شده سر وقت به مقصد برسیم؟ و هیچ گونه ترکیبی از کودک هم نبود. ماننده: نمی‌دانم. اصلا نمی‌دانم چطور می‌شود که هر روز قراضه‌ترین اتوبوس به ناف ما بند می‌شود. مکالمه مسافر و راننده خالی از کلمات و مفهوم‌های بزرگ منشانه و احساسات بود. این نوع رفتار متقابل همیشه به واقعیت‌ها می‌رسد. پشت سر خانم اول و خانم دوم دو نفر دیگر نشسته بودند که کارهایشان نوع دیگری از رفتار متقابل را نشان می‌داد. کودک کودک. یکی از آنها پسرکی جوان بود، با صورتی ککمکی، قیافه ای تخس، موهای پرپشت شانه نشده، با شلوار سیاه و گرد و خاک خورده که با بی سلیقگی پوشیده بود و نیمتنه چرمی سیاهی که به شلوار کزاییش می آمد. نفر دوم نیز پسر جوانی بود به همان سن و تقریبا به همان شکل لباس و در قیافش انگار یک نوع حالت آشفتگی میخکوب شده بود. هر دوی آنها مشغول خواندن یک کتاب جیبی بودند به نام رموز و قواعد شکنجه. هر دو سرهایشان چنان روی کتاب به هم چسبیده و خم شده بود که آدم شک نمی کرد این یک رفتار متقابل کودک کودک است. اگر دو کشیش بودند که این چنین روی کتاب به مکاشفه می پرداختند، انسان فکر می کرد آنان در پی یافتن اطلاعات بالغ درباره این مطلب عجیبند. اما در آن لحظه مثل دو بچه 5 ساله شیطان بودند که داشتن لذتهای نهانی ناشی از کندن بال پروانه ها را کشف می کردند. فرض کنیم که این دو نوبالغ تصمیم می گرفتند دانش تازه فرا گرفته خود را به کار ببرند و بخواهند همانطور که در کتاب می خواندند کسی را شکنجه کنند. در این کار هیچ گونه اطلاعات وارده بالغ مثل اینکه آنها درکی از عواقب کار نداشتند وجود نداشت و هیچ گونه اطلاعات وارده والد نیز مانند این کار بسیار زشت و خطرناکی است هم وجود نداشت، حتی اگر این رفتار برای آنها به عاقبت بد می انجامید، یعنی پلیس سر می رسید. یا در مورد دو بچه 5 ساله شیطان در حال کندن بال پروانه، مادر سر می رسید. بین دو انسانی که در این رفتار درگیر شده اند توافق وجود داشت. بنابراین رفتار آنها متمم و موافق است. رفتار متقابل کودک کودک. نمونه های دیگری از رفتار متقابل متمم. رفتار متقابل والد والد. انگیزه میگوید وظیفه اون اینه که توی خونه باشه پیش بچه‌هاش. پاسخ میگوید ظاهراً اون کوچکترین احساس وظیفه‌ای نمی‌کنه. انگیزه میگوید واقعاً نفرت انگیزه که هر روز مالیات‌های بیشتری از مردم بدبخت می‌گیرن تا شکم این پدرسوخته‌ها رو تو آخر دولت پر کنن. پاسخ میگوید عاقبتش به کجا میرسه؟ انگیزه میگوید بچه‌های امروز خیلی تنبلن. پاسخ میگوید ای بابا زمونه خراب شده. انگیزه میگوید من میخوام ته و توی این موضوع در بیارم برای اولین و آخرین بار. پاسخ میگوید حکمان این طور چیزا رو باید تو نطفه خفه کرد. انگیزه میگوید بچه نامشروعه میفهمی چی میگم؟ پاسخ میگوید او پس این همه چیز رو روشن میکنه. انگیزه میگوید جانو بیکار کردن چطور جرأت دارن یه همچین کاری بکنن؟ پاسخ میگوید عیب نداره عزیزم اون از اولش هم نباید برای اون شرکت مزخرف کار میکرد. انگیزه میگوید اون برای پول یارو باهاش ازدواج کرد. پاسخ میگوید خب دیگه چیزی هم به جز پولش نصیبش نشد. انگیزه میگوید هیچ وقت نمیتونی به یکی از اونجور آدم ها اعتماد کنی. پاسخ میگوید دقیقاً آدم هایی مثل اون همه سر و ته یک کرباسن. رفتار متقابل بالغ بالغ. انگیزه ساعت چنده؟ پاسخ به ساعت من 10:40. انگیزه چه کت و شلوار قشنگی پوشیدی؟ پاسخ متشکرم. انگیزه این جوهر تازه خیلی زود خوش میشه. پاسخ قیمتش هم از اون یکی خیلی گرونتره. انگیزه خواهش میکنم اون ظرف کره رو بده. پاسخ بفرمایید. انگیزه چه بوی خوبی میاد عزیزم چی پختی؟ پاسخ کلوچه زنجفیلی تقریبا حاضره. انگیزه نمیدونم چی کار کنم نمیتونم تصمیم بگیرم کدومش درسته. پاسخ من فکر میکنم وقتی خسته ای نباید سعی کنی تصمیم بگیری. چرا نمیری بخوابی؟ بذار فردا دربارش صحبت میکنیم. انگیزه مثل این که میخواد بارون بیاد. پاسخ آره پیشبینی هواشناسی هم اتفاقا همینه. انگیزه روابط عمومی باید جزء قسمت مدیریت باشه. پاسخ منظورت اینه که نمیشه از طریق یه آژانس اونو اداره کرد؟ انگیزه قطار ساعت 1 حرکت میکنه. پاسخ ما باید ساعت چند اونجا باشیم؟ انگیزه چند وقتی که جان مضطرب به نظر میرسه. پاسخ چرا دعوتش نمیکنی یه شب برای شام بیاد اینجا؟ انگیزه من خستم. پاسخ بیا بریم بخوابیم. انگیزه انگار امسال بازم مالیاتا رو بردم بالا. پاسخ خب این که خبر تازه ای نیست اما اگه قرار ما برای خرج زندگی پول داشته باشیم باید اون از یه جا در بیاریم دیگه. رفتار متقابل کودک کودک. خیلی زود معلوم می شود که تعداد رفتار متقابل متمم کودک کودک که با بازی آمیخته نشده باشد چندان زیاد نیست. زیرا کودک اساساً بیشتر نوازش پذیر است تا نوازش دهنده. برتراند راسل گفته است انسان نمی تواند صرفاً از نظر احساس وظیفه فکر کند. من گهگاه به موفقیت کوچکی احتیاج دارم که منبع انرژی کوچکی داشته باشم. بدون دخالت بالغ در رفتار متقابل نوازش برای هیچ کس فراهم نمی شود و ارتباط او و دیگران یا نامتمم و ناموافق می شود یا به علت ملال و عبوسی می میرد و از بین می رود. یک مثال اجتماعی روشن در این زمینه پدیده ی جنبش هیپی های آمریکاست. بچه های مرفه و ناز پرورده زندگی پر از رفتار متقابل کودک کودک را ستایش می کردند. اما بعد که بزرگتر شدند، حقیقت ناخوشایند زندگی کم کم بر آنها آشکار شد. اینکه فقط شما هر چه دلتان می خواهد بکنید از نظر جامعه صحیح نیست. چون بقیه هم باید آنچه دلشان می خواهد بکنند. بنابراین آنها جامعه را ترک می کنند و با بریدن از دستگاه جامعه، در واقع از والد که آنها را امر و نهی می کند می برند و از بالغ هم می برند. واقعیت مبتذل و بیمزده را خوش ندارند. اما آنها با این بریدن از عدم موافقت و واقعیت خود را از منبع تحسین و نوازش نیز بریدند. دو پسر بچه 4 ساله تصمیم می گیرند از خانه فرار کنند، اما پس از نیم ساعت منصرف می شوند. چون دلشان بستنی قیفی می خواهد و برای آن به مامان احتیاج دارند. بچه های ناز پرورده آنگاه برای نوازش به یکدیگر چشم دوختند، اما این نوع نوازش هرچه بیشتر و بیشتر غریب و بی‌معنا به نظر می آید. پسر به دختر می گوید: البته که من تو رو دوست دارم، من همه رو دوست دارم. و بدین ترتیب زندگی یا روز به روز در شرایط بدوی خود نوازش کردن تهنشست می کند یا با نوازش های خیالی و خارج از شرع و عرف این دنیا مانند فرار به دنیای مواد مخدر و داشتن روابط جنسی متداوم و نامشروع جای واقعیت ها را می گیرد. روابط جنسی می تواند یک فعالیت منحصراً کودک کودک باشد، زیرا نیاز جنسی یک ضبط واحد ارثی در کودک است، درست مانند تمام نیازهای زیستی اولیه. با وجود این، بهترین و لذت بخشترین رابطه جنسی موقعی است که ترکیبی از بالغ یعنی فهم با ملاحظگی، ملایمت و احساس مسئولیت برای احساسات یک دیگر را دارا باشد. تمام هیپی ها البته از این ارزش ها عاری نیستند، همانطور که تمام هیپی ها از والد و بالغ خالی نیستند. با وجود این، بسیاری از آنها بر اساس خودیابی زندگی می کنند و به طریقی از یکدیگر به عنوان انگیزه های احساسی استفاده می نمایند. روابط هیپی شاد یا دوستی دوران بچگی که خود پر از لذت است، تماماً شامل رفتار متقابل کودک کودک نیست، بلکه می تواند مشتمل بر به جریان انداختن اطلاعات بالغ و ارزش های والد نیز باشد. برای مثال، دو دختر کوچک به این صورت بازی می کنند. دختر اول در وضعیت کودک: من مامان می شم، تو بچه کوچولو باش. دختر دوم در وضعیت بالغ: من همیشه مجبورم دختر کوچولو باشم. دختر اول در وضعیت بالغ: خیلی خوب، یه دفعه من یه دفعه تو، اول تو مامان بشو بعد دفعه دیگه من مامان میشم. این تبادل نظر صرفاً کودک کودک نیست، چون اطلاعات وارده بالغ یا حل کردن مسئله در بیان آخر دختر اول وجود دارد. همچنین بسیاری از رفتارهای متقابل بچه‌های کوچک رفتار بالغ بالغ است، اگرچه ممکن است به خاطر کمبود اطلاعات در ظاهر بچگانه به نظر آید. دختر کوچک و خواهرش بازی می کنند. ناگهان دختر کوچک: الو اورژانس، الو اورژانس، پیشی دندونش افتاده. خواهر: فرشته یاسمون برای پیشی که دندونش می افته پول میاره؟ در اینجا هم انگیزه و هم پاسخ بالغ هستند، چون با اطلاعاتی که دو کودک دارند، اظهاراتی که می کنند معتبر است. در افسانه ها هست که هر وقت دندان کودکان می افتد، آن شب فرشته های آسمان می آیند، زیر بالش او پول می گذارند. برای دختر کوچک و خواهرش، عمل به جریان انداختن اطلاعات صحیح است، اما اطلاعات مطابق واقعیت درست نیست. رفتار متقابل متمم کودک کودک بزرگ سالان را می توان به سهولت در بیشتر کارهایی که می کنند و نه در حرفهایی که می زنند مشاهده کرد. زوجی که در سرسره ماشینی از ترس جان عزیزشان به هم می چسبند و جیغ می کشند، در حقیقت هیجان یک رفتار متقابل کودک کودک را دارند. آواز توأم تالیاوینی و تاسیناری را که دوئت پرده سوم از اپرای مفیستوفل را اجرا می کنند، می توان یک نوع رفتار متقابل شدید کودک کودک به شما را آورد. وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگ با پاهای برهنه روی ماسه های پلاژ راه می روند، یک رفتار متقابل کودک کودک دارند. اما این بالغ است که این تجربه های شاد را برای آنها ترتیب می دهد. زوج هیجان زده برای سوار شدن به سرسره ماشینی پول دادند. تالیاوینی و تاسیناری برای تجربه خلسه آواز آموزش دیدند. پدر بزرگ و مادر بزرگ نیز لذت این لحظات را بر اثر یک عمر تحمل تجربه های تلخ و شیرین دارند. رابطه انسانی بین دو نفر بدون وجود بالغ مدت زیادی دوام نمی آورد. بنابراین می توانیم بگوییم که روابط متقابل کودک کودک در اشخاص وجود دارد، البته زیر نظر نهایی و عالی بالغ. در غیبت بالغ است که کودک در گیرودار رفتار متقابل متقاطع قرار می گیرد که به زودی در همین فصل تشریح خواهد شد. رفتار متقابل والد کودک. نوع دیگر رفتار متقابل متمم بین والد و کودک برقرار است. شوهر مریض است و تب دارد و نیازمند مراقبت است که این او را در وضعیت کودک قرار می دهد. زن که اکنون والد است می داند که او چقدر حالش بد است و می خواهد از او مادرانه مراقبت کند. این رفتار متقابل می تواند تا هر وقت تا آنجا که زن بخواهد مادرانه رفتار کند رضایتمندانه پیش برود. بعضی از ازدواج ها کلن از این ماهیت برخوردارند. اگر شوهر بخواهد نقش پسر کوچولو را بازی کند و زن هم مایل باشد که مادرانه مسئولیت همه چیز را به عهده بگیرد و از او مراقبت کند، این می تواند یک ازدواج رضایت بخش باشد، تا آنجا که هیچ کدام از طرفین نخواهد نقش خود را تغییر دهد. اگر یکی از طرفین یا دیگری از این ترتیب خسته بشود، خطوط موازی ارتباط به هم می خورد و دردسر شروع می شود. ما طرح یک رفتار متقابل متمم و موافق بین آقای جورج بابیت به عنوان والد و خانم بابیت به عنوان کودک را در اینجا بررسی می کنیم. آقای بابیت در حالی که روزنامه اش را نگاه می کند می گوید خیلی خبر است. تو جنوب یه گردباد وحشتناک اومده. واقعا که بدبختیه. اما این یکی عالیه. دیگه کار این یاروها ساخته است. توی نیویورک مجمع فرمانداران ایالتی یه لایحه تصویب کرده که سوسیالیستا غیرقانونی هست. توی نیویورک هم اعتصاب آسانسورچی شهر رو فلش کرده و ظاهراً آره دانشجوها دارن جای اونا رو میگیرن. حقشونه. توی جنوبم توی بیرمنگام یه تظاهرات رو انداختن که این یارو خارجی هوچی آشوگر اسمش چی بود؟ دووالرا. آره دووالرا رو از مملکت اخراج کنن. درسته به خدا. بیرونشون کنید. تموم این خارجی ها رو که تازه اونم با پول آلمانیا دارن اینجا خرابکاری میکنن باید بیرونشون کرد. تازه به ما چه که به کار ایرلند یا هر دولت خارجی دیگه ای دخالت کنیم. ما باید خودمونو بکشیم کنار. خب اینجا هم که توی این صفحه یه شایعه خیلی موثق از روسیه داریم که لنین مرده. اصلا من نمیفهمم چرا ما بلند نمیشیم بریم اونجا و این بلشویکای لعنتی رو با تیپ با بندازیم بیرون. و خانم بابیت در جواب او میگوید راست میگی. رفتار متقابل کودک بالغ. نوع دیگری از رفتار متقابل متمم یا موافق رابطه بین کودک و بالغ برقرار است. شخصی که در چنگ احساس غیر خوب گرفتار است ممکن است برای جلب اطمینان مبتنی بر واقعیت به شخص دیگری روی آورد. شوهری که در اداره منتظر ترفیع است، بیم دارد که بر اثر یک برخورد اداری احتمالی از گرفتن ترفیع محروم شود. با وجود این که می داند استحقاق و خصوصیات لازم را از هر جهت دارد، با این وجود مقداری اطلاعات کودک یا ترس وارد کامپیوتر او می شود. بنابراین به زنش می گوید
فکر نمی کنم درست شه.
به این امید که او دلایل واقعی متعددی را برشمرد، مبنی بر این که اگر بی جهت به خودش اجازه ندهد که این استراب و ناراحتی وضعش را خراب کند، کار درست می شود. شوهر می داند زنش دارای بالغ خوبی است و می خواهد این بالغ را به کمک بگیرد، چون بالغ خود شوهر درست کار نمی کند. پاسخ زن به این انگیزه در حالت بالغ یعنی تو استحقاقشو داری عزیزم، درست میشه، با پاسخ در حالت والد فرق دارد. یک پاسخ والد اگرچه اطمینان بخش است، اما فاقد اطلاعات واقعی لازم است، مانند این: البته که درست میشه، خر نشو. رفتار متقابل بالغ والد. نوع دیگر رفتار متقابل متمم و موافق رابطه بالغ والد است و به وسیله مردی که می‌خواهد سیگار را ترک کند نشان داده می‌شود. او به اندازه کافی اطلاعات بالغ دارد که ترک سیگار برای سلامتیش مهم است. با وجود این، از زنش می‌خواهد که نقش والد را بازی کند و هر جا پاکت سیگار او را دید پاره کند و دور بریزد، یا اگر دید او سیگار روشن می‌کند به شدت مخالفت نماید. این رفتار متقابل بیشتر مشخصات و امکانات یک بازی خوب را دارد. به محض اینکه شوهر مسئولیت کار را به والد زنش واگذار می‌کند، به پسرک بدی تبدیل می‌شود که می‌خواهد اگر تو نبودی من حالا اله و بله یا گرگم به هوا بازی کند. رفتار متقابل غیر متمم یا متقاطع. رفتار متقابلی که باعث ناراحتی می‌شود، رفتار متقابل متقاطع است. مثال کلاسیک دکتر اریک برن در این مورد درباره رابطه بین زن و شوهری است که شوهر از آن اتاق با صدای بلند می‌پرسد: عزیزم، دکمه سردستای من کجاست؟ که این انگیزه ساده و بالغ برای کسب اطلاعات است. در پاسخ این انگیزه، یک رفتار متقابل متمم یا موافق می‌توانست این باشد: تو کشوی کمد خودت عزیزم، بالایی دست چپ. یا نمیدونم عزیزم، الان میام برات پیدا میکنم. از طرف دیگر، اگر عزیزم که امروز سر خلق نیست داد بزند همونجا که خودت گذاشتی، این نتیجه یک رفتار متقابل متقاطع است. انگیزه از طرف شوهر یک انگیزه بالغ بود، اما زن پاسخ را به والد کشاند. این نکته ما را به قانون دوم ارتباطات در تحلیل رفتار متقابل می رساند. وقتی انگیزه و پاسخ در طرح والد، بالغ، کودک خطوط متقابل به وجود می آورند، رفتار متقابل متمم نیست، بلکه متقاطع است و ارتباط متوقف می شود. زن و شوهر فعلا دیگر نمی توانند درباره موضوع دکمه سردست به طور سودمند حرف بزنند. و شوهر باید به این نتیجه برسد که چرا خودش نباید مراقب چیزهای خودش باشد. اگر پاسخ زن در حالت کودک بود، مانند ای بابا، چرا همیشه سر من داد میزنی؟ باز همان بنبست پیش می آید. هر یک از این رفتارهای متقابل متقاطع می تواند یک رشته بگو مگوی توأم با داد و فریاد را دامن بزند، که ممکن است به ناگواری‌ها و جراحت‌های بدتری منجر شود و حتی به اونی هم که گفتی پدر پدر سوخته خودته. طرح‌های تکرار شونده از این نوع رفتار متقابل تشکیل بازی‌های مخوفی را می‌دهد که شامل بازی همه اش تقصیر توست، یا بازی اگر به خاطر تو نبود من حالا اله و بله، بازی سرسام و بازی حالا گیرت آوردم پدر سگ است، و این بحثی است که در فصل هفتم بیشتر توضیح داده خواهد شد. منشأ پاسخ‌های غیر بالغ همان ریشه وضعیت غیر خوب در کودک است. شخصی که در درون خود تحت تسلط وضعیت غیر خوب است، همیشه از ساده ترین جمله ها کنایه های دو پهلویی برداشت می کند که در متن نیست. ماننده؟ این گوشت از کجا خریدی؟ مگه چه عیبی داره؟ یا؟ چه آرایشگاهی خوشگلی رفتی امروز؟ تو هیچ وقت از موهای کوتاه خوشت نمیاد. شنیدم میخواید بالاخره اسباب کشی کنین. خیلی برای اون گرون تموم میشه. اما راستش این محیط هم دیگه کثافتی شده. اون بشقاب سیب زمینی رو بده عزیزم. تو به من میگی چاق؟ و مثال پایانی از یکی از بیمارانم است. او میگفت شوهرم به من میگوید تو کتاب آشپزی را هم به دلخواه خودت میخوانی. نمونه های دیگری از رفتار متقابل متقاطع. بیمار در حالت بالغ. من بدم نمیاد توی بیمارستانی مثل اینجا کار کنم. پرستار در حالت والد. قربونت برم، تو با مشکلات مغز خودت هم نمیتونی کنار بیای. مادر در حالت والد. برو اتاقتو تمیز کن. دختر در حالت والد. تو نمیتونی به من دستور بدی. پدر رئیس خانواده است. تو که رئیس خانواده نیستی. دکتر در حالت بالغ. کدوم مشکلی بوده که توی زندگی همیشه توی ذهنت مونده و همیشه هست؟ بیمار در حالت کودک. کاغذ پراکنی، کاغذ پراکنی. و در حالی که با مشت روی میز میکوبد باز میگوید کاغذ پراکنی لعنتی. پسر در حالت بالغ. من باید امشب یه انشا بنویسم، برای فرداست. پدر در حالت والد. چرا همیشه تکالیفتو میذاری برای لحظه آخر؟ مرد در حالت بالغ. با دوستش ایستاده است و میگوید ما داشتیم سعی میکردیم این دریچه رو باز کنیم و کلید از دستمون افتاد پشت نرده ها. ممکنه لطفاً به ما کمک کنید؟ مأمور سرویس در حالت والد. کدومتون این کارو کردید؟ دختر کوچک در حالت بالغ. لباسای کثیف گرمن. مادر در حالت والد. برو حمام بگیر. دختر جوان در حالت والد. پدرم شهر پالم اسپرینگو خیلی دوست داره. دوست او در حالت والد. ما از جاهای توریستی اصلا خوشمون نمیاد. دختر کوچک در حالت کودک. من سوپ دوست ندارم. نمیخورم. تو غذای اخ میپزی. مادر در حالت کودک. خیلی خوب. منم حالا لباسامو تنم میکنم و میرم. تو هم بعد از این باید خودت غذاهای اخ خودتو بپزی. پسر کوچک در حالت کودک. پاپای من 1,000,000 بیشتر پول داره. دختر کوچک در حالت کودک. این که چیزی نیست. پاپای من 1,000,000 بیشتر پول داره. یک عالم کلمه ایست که این بچه 4 ساله به معنای بی نهایت زیاد بلد است. ورونا دختر آقای بابیت در حالت بالغ میگوید میدونم. اما خب منم دلم میخواد کمک کنم. چقدر دلم میخواست توی یکی از این مراکز اسکان آواره ها کار میکردم. کاش لااقل اجازه میدادن توی یکی از فروشگاه بزرگ یه غرفه برای خودم درست کنم. اون وقت اونجا یه سرویس مددکاری اجتماعی باز میکردن. یا شاید میتونستم. در همین لحظه آقای بابیت در حالت والد میگوید صبر کن، گوش کن خانم کوچولو. اولین چیزی که سرکار علیه باید بفهمی اینه که تمام این جنگولک بازیای کار برای آواره ها و خانه های اسکان و از این حرفا توی چشم خدا هیچ چی نیست جز معصیت و کمک به سوسیالیستا. آدم باید هرچه زودتر توی زندگی یاد بگیره که نباید بشینه و منتظر جای مفت و یه خوراک مفت و سرویس مفت و این جنگولک بازیا باشه. باید زودتر بفهمه که توی دنیا مجبور بلندش کار کنه، تولید کنه، تولید. از شما خانم کوچولو، سرکار الیام خوب بود یاد میگرفتی که به جای این بازی در آوردنها و مهمل کاریا به یه کار حسابی میچسبیدی. من وقتی قد شما بودم تصمیم خودم رو گرفته بودم که میخوام توی زندگی چی کار بکنم. بهش چسبیدم و بد یا خوب هیچ وقت ولش نکردم.
و به همین خاطرم است که امروز به این جایی که هستم رسیدم.
پاسخهای والد مانند پاسخ بابیت هنوز از ریشه غیر خوب کودک است. او احساس می کند که بچه هایش قدر او را نمی دانند. احساس می کند که آنها نمی توانند بفهمند او چقدر در زندگیش تلاش کرده و سختی کشیده و هنوز در مقابل کسانی که از او بیشتر دارند احساس غیر خوب دارد. اگر بابیت به جای والد اجازه می داد کودک درونش به فعالیت بیفتد، شاید گریه سر می داد. بنابراین بناچار راه مطمئن تری را انتخاب کرد. یعنی رشته کار را به دست والد می دهد، جایی که ظاهراً تمام حقانیت ها، صحیح بودن ها و تمام جواب ها قرار دارد. شخصی که مدام کودک غیر خوب درونش فعال است، قادر نیست رفتار متقابلی داشته باشد که زندگی او را به سوی واقعیت ها سوق دهد. زیرا او شب و روز در حال دست و پنجه نرم کردن با کارهای ناتمام واقعیت های گذشته است. او نمیتواند یک رفتار متمم و تحسین‌آمیز را بپذیرد چون احساس میکند که حقانیت آن را ندارد. فکر میکند لابد یک جور هرزگی در یک جایش هست. او همچنین به طور مداوم درگیر تلاشی نهفته است تا مناعت نفس و غرور خود را به خاطر تصمیمی که در بچگی گرفته بود حفظ کند. کسی که همیشه میگذارد کودک وجودش عمل کند، در حقیقت میخواهد بگوید به من نگاه کنید، مگر نمیبینید که من خوب نیستم. و کسی که همیشه اجازه میدهد والدش عمل کند، در حقیقت میگوید به خودت نگاه کن، مگر نمیبینی خوب نیستی، و این به من احساس بهتری میدهد. هر دو عمل، عمل مداوم کودک و عمل مداوم والد، علامت وضعیت غیر خوب هستند و هر دو بر آتش نومیدی دامن میزنند. وضعیت غیر خوب فقط در پاسخ رفتار متقابل ظهور نمی کند، بلکه می تواند در انگیزه هم باشد. شوهر به زنش می گوید در بازکنو کجا قایم کردی؟ انگیزه اصلی یا اولیه در حقیقت انگیزه بالغ است، چون صرفاً اطلاع ساده ای را طلب می کند. اما در کلمه قایم کردی یک انگیزه موذی ثانویه نهفته است. یعنی من هیچ وقت از این وضع خانه‌داری تو سر در نیاوردم. بیچاره شدم. اگر میشد فقط یک دفعه معلوم باشد در این خانه چی کجاست. و بنابراین رفتار متقابل مضاعفی را برمی‌انگیزد. جریان عکس العمل این رفتار متقابل مضاعف بستگی به آن دارد که زن کدام یک از انگیزه ها را برداشت کند، اولیه یا ثانوی را، و متقابلاً پاسخ دهد. اگر او بخواهد اوضاع را محبت‌آمیز نگه دارد، یعنی آن روز احساس نمی کند که زندگیش در تهدید و خطری قرار دارد، می تواند جواب بدهد عزیزم، من در بازکن توی کشوی پهلوی قاشقا قایم کردم. این پاسخ متمم است. به این صورت که زن اطلاعی را که شوهرش سوال کرده بود به او می‌دهد و همچنین با شوخ طبعی انگیزه جنبی او را نیز درباره خانه‌داری خود پاسخ داده است. ضمناً اگر بالغ او حساب کرد که به خاطر ازدواجش و به خاطر شوهرش لازم است توجه بیشتری به نظم خانه‌داری خود بکند، او ممکن است بعدها از این اشاره پیروی کند. از طرف دیگر، اگر احساس غیر خوب حالت کودک زن به قلاب افتاده باشد، پاسخ او ممکن است فقط به کلمه قایم کردی یا به انگیزه موذی ثانوی باشد، به طوری که ممکن است جوابش چیزی در این حدود باشد که خب مگه خودت چت شده؟ کوری مگه خدایی نکرده؟ و داستان در بازکن را فعلا در همینجا داشته باشید تا زن و شوهر بتوانند در جنگ و مشاجره و داد و بیداد درباره نظم خانه‌داری، کوری و خریت شرکت کنند. بطری نوشابه شوهر هنوز در دستش باز نشده، ولی بازی سرسام آغاز شده است. برخی از رفتارهای متقابل از این نوع می توانند گرفتار انگیزه و پاسخ در سطوح مختلف بشوند. مردی به خانه می آید و روی میز غبار گرفته با انگشت می نویسد دوستت دارم. در این موقعیت بالغ هنوز تسلط دارد، گرچه هم والد و هم کودک او نیز دخالت دارند. والد او میپرسد چرا این میز را هیچ وقت تمیز نمی کنی؟ و کودک او میگوید خواهش میکنم از دست من عصبانی نشو. اما به هر حال بالغ در کنترل است، زیرا اوست که در لفافه میگوید محبت لازمه ازدواج و نگه داشتن همسر است. اگر به او بگویم که دوستش دارم، او از دست من عصبانی نمی شود، گرچه من والد و کودک خودم را هم به کار انداختم. اما او می فهمد که برای مردی مثل من لازم است که خانه تمیزی داشته باشد. این موفقیت ممکن است که به یک رفتار متقابل متمم و موافق منجر شود. البته اگر زن به اندازه کافی خوب باشد که این انتقاد کوچک را تحمل کند. نتیجه این رفتار می تواند این باشد که روز بعد او خانه را برق بیاندازد و به محض اینکه مرد به خانه آمد، همان دم در یک لیوان بزرگ نوشیدنی خنک و دلخواه شوهرش را به او تقدیم کند و به او بفهماند که او شوهری مهربان، حساس و دارای قوه تصوری مطبوع است و شوهرهای دیگر فقط غر می زنند و شکایت می کنند. این طرز عمل می تواند موفقیت آمیز باشد. اما از طرف دیگر اگر زن قادر نباشد این کار را بکند، احتمالاً والد او به اذیت کردن متقابل برانگیخته می شود. بله، نفهمیدم. آخرین دفعه‌ای که تو خودت توی این خونه کار کردی کی بود؟ یا ممکن است کودک او دست به کار شود و با اسراف و هدر دادن ضررهای بیشتری به شوهر و به خانه بزند. این رفتار متقابل نشان می‌دهد که اگرچه والد و کودک دخالت می‌کنند، ولی به هر حال نتیجه می‌تواند به شرط آنکه بالغ بر امور مسلط شود، موفقیت‌آمیز باشد و زندگی را دوست داشتنی‌تر و بهتر کند. بالغ حق انتخاب دارد که چگونه به یک انگیزه به طریقی پاسخ دهد که هم وضع ارتباط خود با دیگران و هم شخصیت آنها را حمایت کند. این کار اغلب نیاز به حسابگری‌های بسیار سریع یا ابتکاری مغز دارد. صحنه یک مهمانی است و رفتار متقابل به وسیله مرد یا کودک او آغاز می‌شود که لنبر خانومی را نیشگون می‌گیرد. زن یا بالغ او به این انگیزه چنین پاسخ می‌دهد که مادرم همیشه می‌گفت آن طرف صورتت را هم برگردان. چرا این عکس‌العمل بالغ است؟ زن می توانست والد عمل کند و بگوید بی تربیت کثافت و حتی می توانست توی گوش آن مرد بزند. یا اگر اجازه داده بود که کودک او عکس‌العمل عمل نشان دهد، ممکن بود گریه کند یا خیلی ناراحت و آشفته شود، عصبانی شود و تمام تنش بلرزد، یا از طرف دیگر ممکن بود تمایل جنسی پیدا کند. اما با وجود همه اینها عکس‌العمل عمل او بالغ عمل کرد، چون او در همان ثانیه اول با جوابی که داد اطلاعات زیادی را مرابطه کرد. از جمله 1. من مادری داشتم که خیلی چیزها را به من گفته، بنابراین مواظب خودت باش. 2. رخساره دیگر را به سوی او بگردان. این نوشته ی انجیل است. من کتاب مقدس را خوانده‌ام، بنابراین از آنجور زنها که تو فکر می‌کنی نیستم. 3. لطافت طبعی که در گفته او هست می رساند که او می گوید کودک من از این کار تو خنده اش گرفته. من می توانم این شوخی را تحمل کنم. 4. رفتار متقابل تمام. کسی که همیشه موفق است این چون این کارها را تصادفی نمی کند. او بیشک بالغی دارد که سریع عمل می کند. اما همیشه موقعیت ها مانند مهمانی که گفته شد نیست، چون زندگی مهمانی نیست. آدم می تواند به آسانی از یک مهمانی بیرون بیاید و دیگر به آنجا پا نگذارد، اما چون این رفتاری با خانه و زندگی خود چیز دیگری است. و بالاخره این سوال پیش می آید که بالغ چگونه می تواند بهتر و سریعتر عمل کند. روزی که آن فرصت اصلی زندگی پیش آمد و بخت در خانه زندگی را کوبید، چه کسی جواب خواهد داد؟ والد، کودک یا بالغ؟ چگونه میتوان بالغ ماند؟ بالغ شخصیت انسان دیرتر از والد و کودک ظاهر می شود و در بسیاری از اشخاص در تمام عمرشان نمی تواند به آنها برسد. والد و کودک مدارهای اولیه شخصیت را اشغال می کنند و مدارهایی بسته و کاملند و طبیعتاً و به طور خودکار اغلب اول آنها هستند که به هر انگیزه ای پاسخ می دهند. بنابراین اولین قدم برای تقویت بالغ آن است که به علائم والد و کودک حساسیت بیشتری داشته باشیم. احساسات برانگیخته انسان علامت آن است که کودک درون انسان بیدار شده و یا به قلاب افتاده است. حساسیت داشتن به این کودک و به احساس غیر خوب کودک اولین گام برای خوب عمل کردن بالغ است. وقتی آگاه می شوید و به خود می گویید که این احساس کودک من است، آن وقت ممکن است بتوانید جلوی دخالت احساسات او را در اعمال خود بگیرید. به کار انداختن این اطلاعات فقط یک لحظه وقت می خواهد. تا ده شمردن تمرین سودمندتری است که پاسخ خود به خودی را به تأخیر می اندازد تا بالغ کنترل رفتار متقابل را به دست گیرد. این شعار که وقتی شک کردید کاری نکنید، تمرین دیگری است برای در مهار نگه داشتن عکس العمل‌های کودک قدیمی و نابود کننده. ارسطو ادعا می کرد که نشان دادن قدرت واقعی خیشتنداری است. قدرت بالغ نیز اول در خیشتنداری نشان داده می شود. یعنی نگه داشتن جلوی پاسخهای خود به خودی و قدیمی کودک و والد و فرصت دادن به بالغ برای محاسبه بهترین پاسخ. علائم والد را هم می شود به همین ترتیب کنترل کرد. سودمند است که بالغ سوالات مشخصی را درباره اطلاعات والد به داخل کامپیوتر برنامه ریزی کند. سوالاتی از قبیل: آیا این درست است؟ حقیقت دارد؟ عملی است؟ مناسبت دارد؟ اصلا من این فکر را از کجا گرفتم؟ چه مدرکی هست؟ انسان هر قدر بیشتر درباره کودک و والد خود بداند، به آسانی بیشتری میتواند کودک و والد را از بالغ جدا کند. این مطلب در واقع بیشتر شبیه همان دوای خانگی حواس جمع کردن است و دقیقاً همان جریان عملی است که برای توسعه نیروی بالغ لازم است. هرچه شخص حساسیت بیشتری نسبت به کودک و والد داشته باشد، به همان اندازه بالغ او مستقلتر، خودکفاتر و نیرومندتر خواهد شد. یکی از شیوه‌هایی که میتوان برای شناسایی والد و کودک تمرین کرد، کنترل حرف‌هایی است که آدم با خودش می‌زند. این کار نسبتاً ساده است، ولی تا آنجا که لزوم پاسخ‌های خارجی وجود نداشته باشد و وقت کافی هم برای بررسی اطلاعات موجود باشد. وقتی آدم احساس غم دارد یا گرفته و پشیمان و واخورده و افسرده است، می تواند از خود بپرسد چرا والد من دارد کودکم را می زند. مکالمه های اتهامی درونی غیر عادی نیست. برتراند راسل درباره آلفرد نورس وایت هید نوشته است: مانند مردان دیگری که زندگی بسیار یک نواخت و منظمی را می گذرانند، عادتش شده بود که اغلب زیر فشار تنهایی با خودش حرف بزند. در واقع هر وقت فکر می کرد تنهاست، زیر لب با خودش حرف می زد و خودش را برای نقایص کارش شماتت می کرد. وقتی کسی قادر است بگوید این کودک من است یا این والد من است، در حقیقت دارد با بالغ خود حرف می زند. بنابراین صرفاً بر اثر همین سوال کردن، همکنون انسان خود را به سوی بالغ تغییر جهت داده است. در یک موقعیت فشار و ناراحتی، همین که انسان پرسید این کیست که در من عمل می کند، خود تسکینی عاجل است. هرچه که شخص بیشتر به کودک درون خود حساسیت پیدا کند، بیشتر به کودک درون دیگران نیز حساسیت پیدا می کند. وقتی از کسی بترسید، معلوم است او را دوست ندارید. ما از والد درون دیگران می ترسیم، اگرچه ممکن است کودک آنها را دوست داشته باشیم. یک تمرین سودمند دیگر در یک موقعیت حساس یا در یک رفتار متقابل مشکل آن است که آدم دختر بچه یا پسر بچه درون دیگران را ببیند و با آن دختر بچه یا پسر بچه حرف بزند، ولی نه به آن صورتی که او را تحقیر کند، بلکه به صورتی محبت آمیز و حمایت کننده. هر وقت مطمئن نبودید چه کار کنید، نوازش کنید. وقتی آدم به کودک دیگران عکس‌العمل عمل نشان می دهد، دیگر از والد او نمی ترسد. یک مثال از حالت حرف زدن با کودک در کتاب به هیچ مردی نگویید دیده می شود. نوشته ی آدل راجر سنت جانز. او می گوید من حالا پیش خودم می توانستم درون او را واقعا ببینم. این تصور را پیش از این هم هنگام کار روی یکی دو نفر مرد رؤسای شرکت ها کرده بودم. یعنی نگاهی به درون آنها انداخته بودم و در این مواقع گاهی چیزی که درون هر کدامشان می دیدم یک موجود کوچولو، عجیب، قبراغ، ولی ناگزیر بود. همانطور که آن مرد مثل بچه های 6 ساله رفته بود با قلاب و کرم ماهیگیری. این ممکن است در نظر مبالغه‌آمیز بیاید، اما عین این یکی دو مرتبه دیگر هم اتفاق افتاده بود و من در آن لحظه ها با آن موجود حرف زده بودم و معامله کرده بودم و موفق شده بودم. آن موجود کودک است. طریق دیگری که میتوان بالغ را تقویت کرد این است که وقت به خصوصی را کنار گذاشت و نشست و درباره ارزش ها و هدف های زندگی تصمیم های کلی گرفت، که این خود به خود بسیاری از تصمیم های کوچک و کم اهمیت تر را غیر لازم می سازد. این تصمیم های کلی و بزرگ را البته می توان بعدها دوباره وارسی و تجدید نظر کرد. اینها به نوبه خود پایه های زیربنای فکری و اخلاقی را تشکیل می دهند که بر اساس آنها سوال های لحظه به لحظه چه کنم و چه نکنم پاسخ داده خواهد شد. برای این گونه تصمیمات بزرگ زیربنایی کوشش‌های آگاهانه ضروری است. هیچ کس نمی‌تواند در میان طوفان فنون کشتیرانی درس بدهد. به همین قیاس در فاصله زمانی لحظه‌ای که پسر کوچکتان با بینی خون‌آلود می‌آید و می‌گوید تامی با مشت زد توی دماغ من، تا لحظه‌ای که شما می‌خواهید به او جوابی بدهید نمی‌توانید تصمیم به تعیین سیستم ارزش‌های اخلاقی در زندگی بگیرید. بالغی که روی ارزش‌های اساسی و ارجحیت‌ها قبلاً فکر نکرده است، نمی‌تواند در یک رفتار متقابل حساس به خوبی پیش برود. وقتی شما یک کشتی موتوری دارید و خودتان پشت سکان می‌ایستید و با آن سفر می‌کنید، آن وقت است که در فنون کشتیرانی و اوضاع دریا خبره می‌شوید. زیرا در این صورت است که خود را از ترس عواقب وخیم این که دریا نورد بدی باشید و غرق شوید آماده کرده اید. صبر نمی کنید تا یک روز وسط دریا در طوفان سهمگینی گیر کنید و تازه آن وقت در صدد این بر بیایید که یاد بگیرید بی سیم قایقتان چطور کار می کند. وقتی ازدواجی در زندگیتان هست در این امر خبره می شوید، چون خود را از ترس عواقب وخیم و این که شریک بدی برای زندگی باشید آماده کرده اید. شما پیشتر روی یک سیستم ارزشی که زیربنای اساسی است برای ازدواجتان تصمیم می‌گیرید تا در هنگام سختی‌ها به شما خدمت کند. در این مواقع است که بالغ آماده می‌شود تا بر رفتار متقابل تسلط داشته باشد و سؤال او در هر موقعیت به خصوص این خواهد بود که در این موارد چه چیزی از همه مهمتر است. بالغ که وظیفه خود را به عنوان تخمین احتمالات انجام می دهد، می تواند سیستم ارزشی جامعی را تنظیم کند که قادر باشد نه تنها روابط ازدواج، بلکه تمام ارتباطات زندگی انسان را احاطه نماید. برعکس کودک، بالغ می تواند عواقب این کار را حدس بزند و لذت آنی آن را به تعویق بیندازد. بالغ می تواند سیستم ارزش ها و تصمیم های تازه را بر پایه بررسی های جدیدی در زمینه تاریخ و فلسفه و مذهب آغاز کند. و برعکس والد، بالغ در فکر حفظ شخص است، نه در فکر حفظ سنت ها و دستگاه. بالغ می تواند آگاهانه به خود بقبولاند که محبت کردن مهم است،
بالغ حتی فراتر از حکم والد که گفته بود برکت وقتی بیشتر می شود که آدم دست بده داشته باشد تا دست بگیر، قادر است ماوراء این حکمت را ببیند و درک کند. آن نوع بخشیدن که در فهم بالغ هست، در این نوشته اریش فروم منعکس شده است.
معمولترین اشتباه مردم این است که نثار کردن را با ترک چیزها، محروم شدن و قربانی گشتن یکی می دانند. کسانی که هنوز منشهای آنان به اندازه کافی رشد نیافته و از مرحله گرفتن، سود بردن و اندوختن فراتر نرفته اند و مردمی که جهتگیری اصلی آنان بارور نیست، احساس می کنند که نثار کردن فقر می آورد. به عکس، عده ای آن را نوعی فضیلت به معنی فداکاری می دانند. اینان فکر می کنند که درست به همان دلیل که نثار کردن عملی دشوار و ناگوار جلوه می کند، انسان باید نثار کند و ببخشد. یعنی همان والد. فضیلت نثار کردن برای آنان در همان قبول فداکاری تجلی می کند. برای کسی که دارای منشی بارآور و سازنده است، یعنی همان بالغ، نثار کردن مفهوم کاملا متفاوتی دارد. نثار کردن برترین مظهر قدرت آدمی است. در حین نثار کردن است که من قدرت خود، ثروت خود و توانایی خود را تجربه می کنم. تجربه نیروی حیاتی و قدرت درونی که بدین وسیله به حد اعلای خود می رسد، مرا غرق در شادی می کند. من خود را لبریز، فیاض، زنده و در نتیجه شاد احساس می کنم. نثار کردن از دریافت کردن شیرین تر است، نه به سبب اینکه ما به محرومیتی تن در می دهیم، بلکه به این دلیل که شخص در عمل نثار کردن زنده بودن خود را احساس می کند. یعنی همان خوب. این نوع طرز فکر یا نثار کردن را می توان به عنوان یک راه زندگی انتخاب کرد و این انتخاب به نوبه خود می تواند زیربنای تمام تصمیم گیری هایی باشد که بالغ می پرسد. در این مورد چه چیزی از همه مهمتر است؟ یا آیا من مهربان هستم؟ و یک بار که این تصمیم گیری ها برای ارزش ها گرفته شد، شخص می تواند نظایر در بازکن را کجا قایم کردی را قطع کند و هر روز به احساس وضعیت چهارم یا آخر، یعنی من خوب هستم، شما خوب هستید، قوت ببخشد. به طور خلاصه، یک بالغ قوی بر این پایه ها بنا می شود. 1. کودک درون خود را بشناسید و آسیب پذیری های آن، ترس هایش و راه های اصلی ابراز این احساس ها را ملاحظه کنید. 2. والد درون خود را بشناسید و متوجه احکام آن، تقاطع‌هایش، وضعیت‌های تثبیت شده‌اش و راه‌های ابراز این احکام و تقاطع‌ها و وضعیت‌ها باشید. 3. نسبت به کودک درون دیگران حساسیت داشته باشید. با آن کودک حرف بزنید. آن کودک را نوازش کنید. آن کودک را حمایت کنید و آن را به خاطر ابرازهای نیروی خلاقه‌اش تحسین کنید و بالاتر از همه به احساس غیر خوب او توجه داشته باشید. 4. به بالغ درون خود برای پاسخ به یک انگیزه و جدا کردن اطلاعات والد و کودک از واقعیت که به کامپیوترش وارد می شود وقت بدهید. در صورت لزوم تا 10 بشمارید. 5. وقتی شک کردید کاری نکنید. هیچ کس به شما برای آنچه نگفته اید حمله نخواهد کرد. و 6. روی یک سیستم ارزش‌ها برای زندگی خود تصمیم بگیرید. بدون یک چارچوب اخلاقی کلی نمی توانید به آسانی تصمیم گیری های کوچک و بزرگ روزانه را انجام بدهید. چگونگی اتخاذ تصمیم بالغ روی یک سیستم ارزشی در فصل 12، یعنی والد، بالغ، کودک و ارزش های اخلاقی بحث خواهد شد.